بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تفویض میکنیم امور رو به خداوند متعال و برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. بینندگان عزیز، سلام علیکم و رحمت الله. با برنامه دیگه از سلسله برنامه های امامت و ولایت در خدمت شما هستیم. برنامه ای که در جهت روشنگری در این خصوص هست. عزیزانی که با ما همراه بودن در برنامه های گذشته و در ماه مبارک رمضان میدانند سبک و روال برنامه به چه صورت هست و البته بنده الان لازم میبینم تسلیت عرض بکنم. فرارسیدن هشتم شوال، سال روز تخریب قبور ائمه بقیع رو خدمت همه شما شیعیان امیرالمؤمنین و دلسوختگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. برنامه‌ای که امشب داریم برنامه امامت و ولایت هست. طبق معمول توضیحات ابتدایی رو حضرت استاد دارند و بعد بینندگانی که روی خط می آیند، چه عزیزان شیعه و چه عزیزان اهل سنت، در اون تایمی که روی خط هستند یک سوال رو ما از اونها می پرسیم در خصوص بحث امامت و ولایت که بارها زیرنویس شده و سوالی رو هم اگر این بینندگان عزیز داشته باشند میتونن مطرح بفرمایند و کارشناسان محترم برنامه انشاءالله پاسخگو هستند. ما طبق روال معمول برنامه امامت و ولایت که در خدمت حضرت استاد حسین قزوینی هستیم، این بار هم در خدمت این استاد بزرگوار حوزه و دانشگاه هستیم. بنده از جانب خود شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد. سلام علیکم و رحمت
الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی در سراسر این کره خاکی که ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، صمیمانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه را از خدای منان خواهانم و آرزو می کنم اجابت دعا، قضای حوائج، رفع گرفتاری برای همه مسلمان ها به ویژه برای بینندگان عزیز و گرامی، و امید آن دارم که عزیزان هم ما را از دعای خیر به ویژه در مزان نجابت دعا فراموش نکنند. بله، ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
خیلی متشکرم حضرت استاد. استاد عزیز و ارجمند، ما در برنامه‌های گذشته در خصوص بحث امامت و ولایت، همینطور که بینندگان عزیزی که همراهی می‌کنن برنامه‌های شبکه جهانی ولایت رو می‌دانند، مباحث رو مطرح کردیم، بحث امامت و ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو، و همچنین عزیزانی هم روی خط آمدن برای پاسخگویی، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت. در شب عید سعید فطر هم قرعه کشی رو داشتیم که به بینندگان عزیز شیعه و سنی که روی خط آمده بودن پاسخهای مناسبی رو ارائه داده بودن، جوایز رو اهدا کرد شبکه جهانی ولایت. حالا می‌خواستیم بیا یک یادآوری رو داشته باشید در این خصوص بحث‌ها، و یا اینکه اگر لازم می‌دونید در مورد بحث بقیه عمیه بقیه و تخریب قبور توضیحاتی رو اگر دارید در خدمت شما هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امري الى الله، ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. من لازم میدانم قبل از هر چیزی تخریب ائمه بقیع و اهانت و جسارت به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت توسط وهابیت تکفیری یا به تعبیر رهبری این وهابیت پلید، پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواح نافدا و همه مسلمانان و علاقه مندان به اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض کنم و خدا را قسم بدهم به آبروی محمد و آل محمد هرچه سریعتر مسلمان ها را از شر وهابیت، از فتنه این قوم پلید نجات بدهد و اسلام عزیز را از دست اینها خلاصی بدهد. اینها روی کینه‌ای که با اهل بیت عصمت و طهارت دارند که نمونه های آن در آثار ابن تیمیه بزرگ تئوریسین وهابیت کاملا مشهود هست. برادران ما عزیزانمون در سراب وهابیت مفصل موزه گیری وهابیت به ویژه ابن تیمیه نسبت به اهل بیت، جسارت این مرد پلید نسبت به حضرت صدیقه طاهره، نسبت به امیر المومنین سلام الله علیه و دیگر اهل بیت عصمت و طهارت رو مفصل بیان کردند. اینها خوب در هر دوره‌ای که بر عربستان سعودی یا حجاز مسلط شدند، عقده و کینه اموی خودشون رو نسبت به اهل بیت به منصه ظهور رساندند و عملی کردند. به ویژه در سال 1344 هجری قمری، هشتم شوال، پس از آن که بر مدینه مسلط شدند، یورش بردند بر قبرستان بقی، حرم پاک ائمه علیهم السلام که مورد زیارت خاص عام بود، اینها را ویران کردند به بهانه ای که اینها مظهر شرک و ذریح فولادی ائمه بقی سلام الله علیهم را که در اصفهان ساخته شده بود و به مدینه هم شده بود، اینها رو بر روی قبر امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر و امام صادق بود سلام الله علیهم برداشتند و تکه تکه کردند و مهمتر از این تصمیم داشتند بر اینکه ذریح مطهر نبی مکرم و گنبد سبزین بر روی ذریح مطهر را هم ویران کنند، ولی دولت‌های اسلامی التیماتوم دادند که اگر به ذریح مطهر نبی مکرم جسارت کنند ما اعلام جنگ می‌کنیم. و الان هم این عقده در دل وهابی‌ها هست. ناصرالدین البانیشون که از او به بخاری دوران تعبیر می‌کنند، ایشون در کتاب تحذیر مساجدشون صفحه 68 و 69 رسما اعلام میکنه که اگر دولت عربستان سعودی خود را حامی توحید میداند، وظیفه دارد که ذریح بر بالای قبر نبی مکرم را ویران کند و گنبد خضرا را از بین ببرد. و همچنین در فتوایی که لجنه عالی افتای عربستان سعودی صادر کرد و در کتاب فتاوى اللجنة الدائمة جلد 9 صفحه 79 آمده که میگه یجب علی ولی امر المسلمین ان یهدم ما بنی علی القبور من المساجد، تا اونجایی که با کمال وقاحت میگه و ان ینبش من دفن فی المسجد بعد بنائه، و تمام کسانی که در مسجد دفن شدن باید اینها نفش قبر بشن و یخرج جثته من المسجد حتی عظامه و رفاته، حتی برای شما عرض کنم اینها قبر کسانی که در مسجد دفن شدن باید نفش بشه، استخوان‌های او و حتی اگر گرد و غباری از جسد این مسلمان‌ها در قبر دیدن اینها را بردارن و به جای دیگر منتقل کنن. حالا من نمی‌دانم اینها نسبت به قبر نبی مکرم یا قبر دو خلیفه اول و دوم هم همین نظر رو حضرات دارند یا ندارند، براشون البته فرقی نمی‌کند. مسجدی که بعد از قبور بنا شده باشد یا نه قبور بعد از بنای مسجد احداث شده باشد، چون هر دو را اینها خلاصه بر اساس غیر تقوا می دانند. و مهمتر از همه الان در خود بیت الله الحرام برای شما عرض کنم
قبر حضرت هاجر، قبر حضرت اسماعیل سلام الله علیهما در داخل همون هجر اسماعیل دفن شده. آقایان مراجعه کنن کتاب طبقات کبرای ابن سعد جلد اول صفحه 52 و همچنین جناب بدرالدین عینی در عمدة القاری جلد 15 صفحه 217 میگه قبر حضرت هود، قبر حضرت صالح، قبر حضرت شعیب، قبر حضرت نوح بین زمزم و رکن مقامه. خب بیان اینها رو هم ویران کنن، این دیگه فوق این مسائله. یعنی مردم در اونجا به عنوان مسجد الحرام نماز میخوانن، بر روی همین قبرها دارن نماز میخوانن. یا جناب حلبی در سیرشون جلد اول صفحه 250 میگه بین رکن مقام و زمزم قبر 99 پیغمبره و در کنار کعبه 300 نفر پیغمبر دفن شده. آقایان عرض کردم سیره حلبی جلد اول صفحه 250 را ببینن. خب اینها واقعا نمیدانیم چیه برنامه‌شون و چه در سر میپرورانن، با اینکه خود قرآن به صراحت در رابطه با مشروعیت بنای مسجد بر روی قبور مطلب آورده. سوره کهف آیه 21 رو آقایان بردارن ببینن، یتنازعون بینهم امرهم فقال ابن علیهم بنیانن ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. مسلمان ها و مؤمنین گفتن ما بر روی قبر اصحاب کهف مسجد بنا می کنیم. خب شما این قرآن این رو مطرح می کنه و در آیه 13 هم میگه و نحن نقص علیک نبعهم بالحق، این اخبار حق را و داستان حق را برای شما داریم بیان می کنیم. و این که لنتخذن علیهم مسجدن یک مطلب حقیست قرآن بیان کرده. و جناب زمخشری که از شخصیت های برجسته اهل سنت در الکشافشون جلد 2 صفحه 477 به صراحت میگه که اینها گفتن لنتخذن علیهم مسجدن یصلی فیهم مسلمون، ما بر روی قبر اصحاب کهف مسجد بنا میکنیم تا مسلمان ها در اونجا نماز بگذارن و یتبرکون به مکانهم و به جایگاه و به قبر این اصحاب کهف تبرک بجوین. علی ای حال این وهابیت یک پدیده ایست و فتنه ای هست برای عالم اسلام که دنیا را به اسلام بدبین کرده و اسلام را به عنوان یک دین خشن معرفی کرده و یک پدیده ای هستن که الفبای فکریشون نابودی آثار اسلام، نابودی آثار قرآن، نابودی آثار اهل بیت عصمت و طهارت، که اگر واقعا اینها قدرت پیدا کنن خلاصه بعید نیست که حتی خود قرآن را هم از بین ببرن. یک قرآن جدیدی متشکل از حرفهای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب درست کنن، بگن آقا فعلا قرآن مال 1400 سال قبل بوده. همینطور که از کارشناسان این شبکه ها گفت آقا قرآن هم قابل نقده، دوستان ما مرتب پخش کردن. خب یک افرادی که میاد میگه قرآن قابل نقده، دیگه به قول تمام این کنتم فی ریب مما انزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره، و این آیات هم باید حتما از قرآن یکی پس از دیگری حذف کنن. آیاتی که مثل همین آیه 13 سوره کهف، آیه 18 21 سوره، تمام اینا رو باید از قرآن حذف کنن. یک قرآن در حد یک دو جزئی سه جزئی خلاصه درست کنند و یک مقدمه از حرفه های آقای ابن تیمیه، یک خاتمه از حرفه های محمد ابن عبدالوهاب به خورد مردم بدهند. من دیگه بیش از این عزیزان رو معطل نمی کنم و این قضیه این که قبر برای شما عرض کنم افراد مورد احترام بوده. حتی شما ببینید ذریح بزرگان اهل سنت، اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت بکنن برای شما عرض کنم، قبر شما ببینید، این قبر احمد ابن حنبل هست، این قبر امام شافعی هست در مصر، این گنبد قدیمی برای شما عرض کنم چیز هست، و این گنبدی است که الان فعلا ذریح است که برای امام شافعی در مصر دارن. بله، این قبر برای شما عرض کنم ابو حنیفه است. بله، این قبر ابو حنیفه در بغداد هست. خب این شما ببینید آیا جرأت میکنن که بیان مثلا همون کثافت هایی که آمدن حرم حضرت عسکریین رو ویران کردن، جرأت میکنن؟ خب فاصلش هم خیلی نزدیکه، شاید یک کیلومتر بیشتر نباشه. آیا اینها واقعا دنبال این هستن آثار شرک رو از بین ببرن؟ خب حداقل بیان بگن آقا یک آجر هم از حرم ابو حنیفه برمیدارن، یا یک چپ هم به حرم ابو حنیفه نگاه کنن. خب اینا چرا میان حرم عسکریین رو به مشخص؟ اینها عداوت با اهل بیت دارن، کینه با اهل بیت دارن، و اینها اهل بیت براشون قابل تحمل نیست. برای شما عرض کنم اینها، این مسائلی است که برای شما عرض کنم اینها دارن. یا برای شما عرض کنم قبر ابو عبیده جراح است که خب شما ببینید دوستان از صحابه پیغمبره، و همچنین قبرهای دیگری که این حضرات برای شما عرض کنم دارن، قبر شخصیت‌های برجسته اینها، قبر خالد ابن ولید و غیره، تمام
عزاداری هم کردن به خاطر قبر. بله؟ خالد ابن ولید هم عزاداری کرد شاکر.
بله، وقتی که نسبت به قبر خالد ابن ولید یک جسارتی شد، اینا اعلام عزا کردن. خب ببینید اینها بحث این که آثار شرک رو میخوان بردارن، نمیدانم قبر ائمه علیهم السلام چنین چنان است و امثال این قبر امام رضا برای شما عرض کنم مرکز شرک بت پرستی است. اگه واقعا راست میگن اعلام کنن قبر امام شافعی هم اونجا بت پرستی است، رفتن اونجا شرکه. قبر امام ابو حنیفه هم رفتن شرکه، رفتن داخل ذریح خالد ابن ولید هم که قلب پیغمبر به درد آورد شرکه. خب ببینید دوستان یک مورد، ببینید ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب و ازیال اونها یک کلمه در رابطه با قبور ائمه اهل سنت، قبور صحابه، یا قبر ابو ایوب انصاری. ما در ترکیه رفتیم، شاید از حرم مطهر حضرت معصومه خیلی مفصل تره.
بله.
خب آیا اینها جرأت میکنن نسبت به این قبور صحابه هم بگن برای اینکه اینجا مرکز شرک و بت پرستی است یا نه؟ این در رابطه با برای شما عرض کنم برنامه‌ای که ما لازم دیدیم نسبت به تخریب ائمه بقی سلام الله علیه مجمعین، یک مسائلی برای شما عرض کنم مطرح بشه. و اما بحثی که ما خودمون داشتیم در ماه رمضان شروع کردیم و دوستان مرتب اظهار لطف می کنن و حتی در پیامک ها بود و من خودم دیروز و پریروز برای شما عرض کنم در ارومیه بودیم، آذربایجان غربی، و برنامه هایی داشتیم با عزیزان اهل سنت، علمای اهل سنت، ما برنامه داشتیم، خیلی جلسه خوبی بود.
بله.
ابتدا دوستان یه مقدار گلایه هایی داشتن، حتی از شبکه ولایت، از نظام و غیره. وقتی من توضیح دادم آخر جلسه، این دوستان خیلی با خوشحالی و آقای همچه قضیه ای شما گفتید، گفتم آقا این قضیه از شبکه فلان، میان اول حرف ما آخر حرف ما را قیچی میکنن، میان یه تیکی از به قول یک دقیقه از اول بحث ما، یک دقیقه دقیقه بیستم، یک دقیقه میان از دقیقه چهل، نمونه ما آوردن براشون. گفتن تا به حال ما نمیدانستیم و واقعا توضیح شما ما را قانع کرد. و الحق و الانصاف من واقعا این جلسه ای که داشتم چه با روحانیت معزز شیعه در ارومیه، چه با عزیزان علما و مستاهای عزیز اهل سنت، و واقعا برای من از جلسات زیبا و جزء جلسات نقطه عطف تاریخ عمر من بوده و امیدوارم که انشاءالله این جلسات ادامه داشته باشد و من تقاضا دارم از عزیزان اهل سنت به ویژه علمای اهل سنت اگر واقعا گلایه‌ای دارن از حتی خود بنده یا از دیگر کارشناسان یا از برنامه‌ها ما خوب تلفن هست دوستان میتونن یا پیامک بدن و ما برای شما عرض کنم در خدمت دوستان هستیم تلفنی صحبت کنن تشریف بیارن اینجا ما اعلام هم کردیم با دوستان که انتقاد میکنن بیشتر برای ما لذت بخشه
بله.
تا اونایی که تعریف تمجید میکنن و این را ما بارها گفتیم اهانت به مقدسات اهل سنت گناه نابخشودنیست گناه کبیره ما میدانیم و بارها من گفتم حتی از خود من دیگر کارشناس ها مطلبی اگر بیان شده بوی اهانت به مقدسات اهل سنت من رسماً از اهل سنت پوزش می طلبم و ما گفتیم اشتباه کردیم می کنیم خواهیم کرد دوستان ما مثل نه اشتباه نمی کنید گفتم نه آقا ما اشتباه کردیم می کنیم خواهیم کرد چون معصوم نیستیم ولی این شهامت رو داریم اگر یک جا اشتباه کردیم رسماً بیاییم عذرخواهی کنیم پوزش به طلبیم این شجاعت رو ما داریم خدای عالم این توفیق رو به ما داده من از عزیزان چه از علمای احناف چه از علمای شافعی مطلبی دارن بزرگواری کنن این تلفن‌های ما کاملا در اختیار اون آقایان هست میتونن زنگ بزنن مطالبشون رو برای ما مطرح کنن یا تشریف بیارن اینجا ما با آغوش باز از این عزیزان استقبال میکنیم خب ما اولین شبکه‌ای هستیم در تاریخ رسانه آمدیم این تریبون رو در اختیار علمای اهل سنت قرار دادیم چه عزیزان اهل سنت احناف شافعی علمای اهل سنت مصر الجزائر چین ما بیش از 50 مورد داشتیم اگر واقعا ما هدفمون اهانت به مقدسات اهل سنت مبارزه با اهل سنت بود قطعا همچه کاری رو نمی کردیم برنامون همه زنده بود تولیدی هم نبود علا ای حال من از عزیزان اهل سنت خواهش دارم اگر گلایه‌ای دارن انتقادی دارن ما روزهای چهارشنبه یه برنامه‌ای داریم با شما ساعت 7 تا 8 حالا تلاشم 1 ساعت 1 ساعت نیم باشه مخصوص پیشنهادات و انتقادات بینندگان عزیزه
7 تا 8 و نیم بله
بله 7 تا 8 و نیم آقایان بزرگواری کنن من مخصوصا از ما مستاها و مولوی ها یه خواهشی دارم به عنوان یک برادر اگر میخوان رو برنامه هایی که بنده هستم در وسط هفته زنگ بزنن تنظیم بکنن ما وقت رو مخصوص در اختیار آقایان قرار بدیم که اصلا ما آمدیم اگر عزیزان ما مستها یا مولوی ها میان اصلا میگیم آقا 10 دقیقه یک رو صحبت بکنید اگر انتقادی غیری هست پیشنهادی هست شما فرمایشتون رو بفرمایید ما هم عرضمون رو میکنیم حالا قانع شدید یا قانع نشدید اون دیگه قضاوت با بینندگان عزیز از دلت ما نمیتونیم الزام کنیم که حتما حضرت عالی مثلا قانع میشید شما حرفتون رو میزنید و آنچه که در قلبتون و دلتون هست حداقل خالی میکنید این خودش یک نعمتیه ما هم حرفمون رو میزنیم و ما بوده در جلسات متعدد ما صحبت کردیم دیدیم از عزیزان قانع شدن
بله حاج آقا حالا اگر اجازه بفرمایید شما ما در مورد بقیه توضیحات رو فرمودید بینندگان عزیزم دیدن قبل از اینکه ما بس وارد بحث امامت بشیم یک میان برنامه هم با هم دیگه ببینیم یک میان برنامه زیبا و ما امشب هم همچنان منتظر تماس عزیزان اهل سنت هستیم علمای بزرگوار اهل سنت یا شبکه‌های وهابی اگر خواستن تماس بگیرن خطا بر روی اونها باز هست حتما روی خط بیان ما واقعا خوشحال میشیم و میدونیم که بینندگان چه شیعه چه سنی راضی هستن یک مولوی بیاد حتی نیم ساعت یک ساعت اینجا صحبت بکنه تا ما نظرات اینشون رو هم بشنویم یک میان برنامه با هم دیگه ببینیم بعد برمیگردیم برنامه خودمون رو بخش امارات و ولایتش رو ان شاء الله آغاز میکنیم
امیر المؤمنین هیدر علی ساقی کوثر به امر حضرت داور شدی وصی پیغمبر شدی وصی پیغمبر امیر المؤمنین تو شاه مردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر. کتاب هل عطایی تو، امیر لافتایی تو، تو حقی و زهق یکدم، نمیگیری جدایی تو، نمیگیری جدایی تو. من المهد الالهد علی گوید، به جان و دل گله روی تو میگوید، به جان و دل گله روی تو میگوید. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر. توی در هر دو عالم افتخار من، به تو باشد تمام اعتبار من، به تو باشد تمام اعتبار من. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی که باز هم پای گیرنده‌های خودتون، پای شبکه جهانی ولایت که ندای حقیقت و مودت هست، این شعارش هست و در عمل هم دیگه قضاوت با خودتان، نشستید تا برنامه دیگه از سلسله برنامه امامت و ولایت رو نگاه بکنیم. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. بینندگان عزیز، شما را هم زیرنویس شده شیعیان و اهل سنت عزیز، فقط توجه داشته باشند این برنامه چون ویژه به صورت ویژه برنامه هست، یک سوال رو بینندگان عزیز میتونن مطرح بفرمایند اگر دوست داشته باشند و مایل باشند، و در مقابل یک سوال رو هم کارشناس محترم برنامه مطرح میکنه که اون بیننده عزیزی که میخواد امشب تماس بگیره حداقل توانایی رو برای پاسخ دادن به اون سوال انشاءالله در خودش ببیند و سپس تماس بگیره. ممنونم از شما بینندگان عزیز، در خدمت حضرت استاد هستیم با ادامه مباحث. بفرمایید عزیز.
ما در رابطه با این بحث هایی که داشتیم، ما واقعا تشکر میکنیم از همه عزیزان و بینندگان گرامی، ولی من اجازه بدید از عزیزان شیعه گلایه داشته باشم، چون دیگه به قول گفتی مرکز گلایه دارد باید بگه، خلاصه آنچه که در دلش هست تخلیه بشه. ما در اون پنج شب ماه رمضان و یک شبم بعد از ماه رمضان این برنامه رو داشتیم. ما آمدیم بحثها رو در سه محور برای بینندگان مطرح کردیم. یک، چرا ما باید از مذهبمون تحقیق کنیم؟ دلیل بر امامت الهی و خلافت بلافصل امیرالمومنین از قرآن و سنت و ادله عزیزان اهل سنت بر خلافت حضرت خلیفه اول. به قول دوستان سیدان گفتن چراشون حضرات خلفای راشدین، یک دفعه بگید حضرات خلفای راشدین، گفت ما هزار بار میگیم. عزیزان ما مستها، شما بفرمایید ادله خودتون رو بر خلافت حضرات خلفای راشدین بیان بفرمایید، اگر دلتون به این خوش چشم. ما گفتیم بیایید ادله ای که شما دارید بر خلافت جناب ابوبکر. ما اتفاقا یه چیز جالبی بود، یکی از این ما مستها گفت آه شما کلمه جناب توهینه، چرا جناب میگید؟ گفتم والا ما فارس هستیم، در واژه فارسی جناب از الفاظ دال بر مدحه، حتی به قول رهبری در تنفیذ حکم رئیس جمهور مملکت میگه جناب آقای روحانی. بعد جالب بود یکی از این مامستا گفت این فرمایش جناب عالی، گفتم شما توهین کردید که من جناب عالی گفتید، یعنی همونجا دیگه. الان اگه حالین ما گفتیم نسبت به حضرات خلفای راشدین، خلیفه اول دوم و سوم، ادله‌ای هست بیان بشه و ما هم حرفمون رو میزنیم و قضاوت با بینندگان. گلایه من از عزیزان شیعه از بعضیاشون این هست، ما آمدیم گفتیم سه تا آیه، آیه 3 55 67 سوره مائده، بعضن میان میرن روی سراغ آیات دیگر، آیات اولی الامر، آیات برای شما آیه مباهله و غیره، اینا را ما میدانیم، ولی تجربه 30 سال 35 سال بنده و مناظره بیش از 2300 مورد، بحثهایی که داشتیم، تشخیصمون این هست که این سه تا آیه از همه صریح تره. شیخ طوسی هم میگه قوی ترین دلیل ما بر امامت امیرالمؤمنین آیه 55 سوره مائده است. ما دوست داریم عزیزان، روی سایت هم گذاشتیم اینها رو، دانلود کنن، مطالعه کنن، و از روایات هم خب ما بیش از به قول 10,000 روایت در این زمینه جمع کردیم، ولی گفتیم این سه تا روایت، روایت علی ولی کل مؤمنین بعدی مستدرک جلد 3 صفحه 110 و همچنین سلسله الاحادیث الصحیحه جلد 5 صفحه 222 حدیث انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی مستدرک جلد 3 صفحه 133 علیون امام المتقین باز گفتیم مستدرک جلد 3 صفحه 138 اینی که عزیزان میان روی خط بزرگواری کنن، از این محدود بیرون نرن. ما چشم بعدن آیات دیگر، احادیث دیگر رو ما انشاءالله مطرح خواهیم کرد و بینندگان رو ما انشاءالله میخواهم این سطح معلوماتشون رو و سطح استدلالشون رو به یک جایی برسانیم که هر مرد شیعی، زن شیعی، حتی دختر 9 ساله یزده ما، اون دختر 17 ساله قزوینی، میشه علامه امینی، میشه میر حامد حسین، میشه شیخ مفید، برای شما عرض کنم در این حد برنامه هاشون بره بالا که بتوانند برن برای شما عرض کنم در جلسات سخنرانی کنن برای عموم در محیط های دانشگاهی و غیره، برای اثبات امامت و خلافت امیر المؤمنین از قرآن و سنت. یا اگر بحثی پیش آمد، یک عزیز اهل سنتی آمد که با بیایید بحث کنیم، برن اونجا شجاعانه بحث کنن و ادله محکم قرآنی و سنتی خودشون در دفاع از ساحت مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه بیان کنن. و من این نکته، حالا شایدم این به قول روزی امشب بینندگان عزیز ما بوده، از علامه امینی، بزرگ حامی و مدافع امیر المؤمنین، صاحب کتاب الغدیر، که مرحوم شیخ محمد تقی جعفری یک شب خواب میبیند علامه امینی را. علامه امینی میگه آی جعفری، ما که دیگه آمدیم در عالم برزخ، کاری از دستمون ساخته نیست، شما که در قید حیات هستید تا میتوانید برای علی کار کنید، این مرد خیلی مظلومه، تا میتوانید برای علی کار کنید، این مرد خیلی مظلومه. عزیزان شیعه، علی مظلومه، خودشم فرمود ما زلت مظلومن منذ ولدتنی امی، شما برای مظلومیت علی تلاش کنید، کار کنید از محیط خانواده خودتون. ما در اختیار جناب آقای محسنی و بینندگان جناب آقای حسینی، بله، و بینندگان عزیزمون هستیم.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد، ممنونیم از شما. خب بینندگان عزیز و ارجمند، اتفاقا بفرمایید ببینیم که مستقیم، بله، بریم برای تماس اولی که عزیز روی خط آمدن، آقا مصطفی از کرج، از شیعیان عزیز و گرامی. آقا مصطفی صدای بنده رو دارید؟
بله در خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله، شبتون بخیر. شب سلام عرض می‌کنم.
ممنونم از شما. با سبک و روال برنامه آشنایی دارید؟
بله در خدمتتون هستم.
خب سوال اول رو حضرت استاد از شما میپرسن و بعد از اینکه پاسخ دادید اگر سوالی رو داشتید در هر موضوع و هر زمینه اگر مختصرتر باشه که ما ممنون میشیم، ان شاءالله سوال خودتون رو بعداً مطرح بفرمایید. در خدمت استاد عزیز هستم.
خب جناب آقای مصطفی عزیز، شما اگر بخواهید به یک آیه از قرآن استدلال کنید بر خلافت امیرالمؤمنین، امامت الهی، خلافت بلافصل، من از عزیزان تقاضا دارم این واژه هایی که بنده به کار میبرم هر کدام برای خودش پیام دارد. امامت الهی و خلافت بلافصل. خب حضرت عالی بخواد از قرآن استفاده کنید کدام آیه رو انتخاب میکنید آیه آقا مصطفی؟
بله سلام عرض میکنم حاج آقا، خدمتتون عرض کنم که بهترین آیه‌ای که به نظر من گویای خلافت بلافصل حضرت علی علیه السلام همین آیه 55 سوره مائده است که فرمودین و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله، یعنی کسایی که پیرو رسول خدا و اهل ایمانن مطمئنن پیروزن. من فکر نمی‌کنم دیگه کسی با ایمان‌تر از حضرت علی بعد از حضرت محمد صلی الله علیه با داشته باشیم، کسی که تو همه شرایط سختی، همه آزمایش‌های الهی پیروز و سربلند بوده باشه، کسی که تو هیچگاه هیچ زمانی جز خیر و خوشبختی و مردم به خاطر خدا، فقط تنها کسی که میتونه باشه حضرت علیه. یعنی ریسمانی که خوب همونه که خدا گفته، فقط حضرت علی میتونه باشه و بس.
بله
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب کیفیت استدلالتون به کدام آیه بود شما چیز داشتید؟ 55 سوره مائده.
بله.
خب این رو شما میتونید بگید که این آیه 55 سوره مائده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا.
بله.
مثلا آیا در حق علی نازل شده؟
بله.
از کتب اهل سنت هم میتونید ذکر بفرمایید یک مدرکی یا نه؟
در مورد اهل سنت مدارکش که حاج آقا من راجع به کتابای اهل سنت همون چیزایی که از برنامه‌های خودتون دیدم، تمام راویان، تمام اینایی که حدیث نقل کردن، حتی از زبان خود ابوبکر یا عمر که گفتن افضلتر از ما فقط حضرت علیه، حسرت خوردیم به حضرت علی علیه السلام که فلانجا حضرت محمد مثلا اینجوری در موردشون گفتن، این بیانگر اینه که برای اینکه کسی بخواد سرپرستی مردمو داشته باشه باید از هر لحاظ مسئول باشه.
شما دارید از کتب اهل سنت؟
بله.
چون عزیزان اهل سنت همین فرمایش شما رو خب در مورد خلفا ممکنه منتسب بدونن.
بله.
آیا در کتب اهل سنت مطلبی دارید که اثبات بکنه این آیه در مورد امیرالمومنین، چون نام امیرالمومنین که در این آیه نیست؟
بله.
مصدری رو شما دارید از کتب اهل سنت اثبات بکنه این آیه در مورد امیرالمومنین است؟
فکر کنم تو کتاب همین صحیحه نشون باشه، تو کتاب بخاری باشه که زمانی که ابوبکر داشتن از دنیا میرفتن حسرت میخورن. یه جا دیگه هم هست که یکی از این افراد،
یعنی آدرس دقیق ندارید؟ خب
نه آدرس دقیق ندارم حقیقتش، ولی تنها چیزی که میتونم بگم این یه چیزی که از لحاظ عقلی هم شما بخوای نگاه کنی، ما نداریم کسی مثل حضرت علی که در عین قدرت، در عین این که همه امکاناتی باشه، هیچگاه هیچ چیزی رو جز اون خواسته‌ای که خواسته خدا و رسولش بود بخواد.
بله. ببینید آقای آقا مصطفی عزیز، ما تشکر میکنیم از شما. الان شما بزرگواری کنید این تلویزیونتون رو ببینید، من این صفحه رو دوباره میارم همینطور از عزیزان شیعه بزرگواری کنن. این آیه 55 سوره مائده هست. ببینید سه تا آیه را حفظ کردن خیلی زیاد زحمت نداره. انما ولیکم الله، ولی امر شما خداست و پیغمبر و اون آقایی که نماز میخواند و در حال رکوع صدقه میدهد. بعد ما میاییم میبینیم آقای طبری در تفسیرشون جلد 6 صفحه 390 که البته این بر مبنای نرم افزار الجامع الکبیره، بر مبنای کتابی که چاپ دارالفکر بیروته جلد 6 صفحه 288 میگه این آیه در حق علی نازل شده. آقای ابن ابی حاتم هم در تفسیرش جلد 4 صفحه 1162 میگه این آیه در حق علی نازل شده. ابن تیمیه هم میگه تفسیر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم روایاتی که نقل میکنن قابل اعتماد هست. خب ما این سه تا مطلب رو داریم و اضافه بر این که آقای آلوسی در کتاب روح المعانی جلد ششم صفحه 168 و صفحه 186 در حقیقت ادعای اجماع می کند بر این که یا اکثریت غالب و معظم محدثین عقیده دارن این آیه در حق علی علیه السلام نازل شده. ما متشکریم، اگر حضرت عالی هم سوالی دارید ما در خدمت شما هستیم.
آقا مصطفی عزیز اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید.
من سوالی خدمتتون دارم، فقط یه کوتاه خواستم بگم برای اینایی که میرن شبکه‌های کلمه رو میبینن، اگر امکانش باشه صحبت کنم. واقعا کسی که شیعه باشه یا سنی فرقی نمیکنه، ما همه در اول ایرانیم. ما نباید هیچ وقت بیم مثلا این کانال رو بخوایم نگاه کنیم که چیزی ازشون ببینیم. کسایی که بدترین شرایط توهین میکنن به مردم ایران، بدترین. من چند شب پیش از یکی همین شبکه‌ها شنیدم که گفته بود که به قول معروف یه فیلمی از عروسی کردها اینا فاسدن، یعنی به تمام کردها، من اصالتم کرده،
بله،
به تمام کردها، من متاسفم برای کردهای منطقه خودمون که میرن این شبکه رو نگاه میکنن که به همه کردها میگن فاسد، در حالی که کردها عاشق مرتضی علی هستن. ما زندگیمونو فدای اسم مرتضی علی میکنیم. من دو تا بچه دارم، دو تا بچه‌م یکی اسمشون ارشیا است، یکی بردیا. من زندگیم بچه‌م همه رو فقط به نام، به فدای اسم اهل بیت و اسم مرتضی علی میکنم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم. مثلا ما هم در ارومیه بودیم، یکی از مولوی های بزرگوار اگر اشتباه نکنم ما مستا عزیزیان، ایشون هم شروع کرد به صحبت کردن، گفت آقا نظر من هم این هست، نگاه کردن به این شبکه کلمه و نور و وصال خلاف شرع و حرامه.
حتی نظر شما که اصلا مستقی نیست.
بله دیگه من معتقدم، ببینید افرادی که دارن نگاه میکنن و این یارم میبینن، این خودش خیلی روشنه، یک مقایسه ای میکنه،
خیلی خوبه.
ما اینجا ما میاد یک عزیز سنی میاد بعدن 30 دقیقه روی خط صحبتش میشه و هیچ محدودیت. اونجا اگر یک شیعه میره اگر بخواد بفهمن که این حرف برای زدن داره بلافاصله قطع میکنن. ما میاییم سوالاتی رو کاملا ردیف کردیم، کلیپ درست کردیم، آقا این سوال، این سوال، این سوال، همه میدونن سوالات ما چیه. اون آقایان میان مخصوصا ترفند جدیدی که دارن برای شما از کنم از بغل استودیو خلاصه حجت الاسلام درست میکنن، بله، یک شماره یا میذارن برای روحانیون از بغل همون بقول اتاق رژی، از اتاق رژی زنگ میزنه، آقا شما روحانی هستید؟ بله. شما حجت الاسلام هستید؟ بله. بعد شروع میکنه صحبت کردن، مثلا بلد نیست آیه بخونه، بلد نیست حرف بزنه، که یک توپان، یک برای شما عرض کنم کارگر عادی بهتر از این حرف میزنه. خب مشخصه که اینا همه ساخته برداخته آقایان هست، مثل همین تلفن هاشن که باید از اینجا بره انگلستان، وابستگی آقایان رو به کفار و انگلیس کاملا اثبات بکنه، رنگ انگلیسی به برنامه‌شون بزنه، بعد برگردد برای شما عرض کنم به اتاق رژیشون. خب وقتی مقایسه میکنن اینها رو، این مقایسه من به نظرم بهترین روشیست که چه شیعه و چه سنی راه خودشون انتخاب کنن. و شیعیان وقتی نگاه میکنن، من معتقدم نحوه برخورد اینها، نحوه حرف زدن اینها، اهانت های اینها عقیدهشون رو تقویت میکنه.
بله.
خب کسی که حرف برای زدن داره که توهین نمیکنه، فوش نمیده، های نمیدونم مذهب شیعه از مذهب نمیدونم بت پرستا، آلت پرستا، حالا من نمیدونم چطور شده این آقا از میان این همه برای شما مسائل میاد میگه آقا مذهب شیعه از مذهب آلت پرستا بدتره. حالا چه ارتباطی این آقا با اون مذهب داره و اینها، حالا ما نمیدانیم، الله اعلم. حالا پشت پرده، حالا باید یک دوره دیگه کالکراب دومی هم
پخش
بکنیم که ارتباطی این آقا اومده از مثالهایی که میزنه میره به این مذهب. خب آقا حرف برای زدن داری، خب بارها ما گفتیم بابا بیا رو در رو صحبت کنیم، فوش دادن و اهانت کردن و پشت پست و قایم شدن اونجا حرف زدن که
هنر.
این هنر نیست. نه تنها ما، مراجع ما بارها گفتن آقا این مفتی اعظمتون برای شما عرض کنم بیاد برای شما عرض کنم ببینی که چیه قضیهش، این مسائل رو مطرح کنن و مردم هم بیان قضاوت کنن. خب اول این آقا ما هم گفت بله آقای قزوینی شرط مناظره من این است که بیاد در شبکه در استادیوی شبکه نور اونجا بیاد. گفتیم ما مونه که ما حاضر بودیم، اعلام آمادگی کردیم، گفتیم آقا شما مجوز برای ما بگیرید برای اومدن اونجا، ما حرفی نداریم بیاییم، ما راحت میاییم اونجا، نه ترسی از شما داریم نه خوفی از شما داریم، اینقدر میداریم اگر ما بیاییم به خانه شما واردن بشیم مهمان نوازیم. حالا این حرفها و این فحشها و این چیزها هست، ولی اینقدر ما میدانیم که این وجدانتون اندازه هست تتهش.
ایرانی هستید
بلاخره. بله ایرانی هستید و غیرت ایرانیتون اینقدر اجازه میده اگر ما بیاییم خونتون خلاصه اونجا دیگه درد به روی ما نمیبندید، برای شما ارسلم حداقل یک نان پنیری در اختیار ما قرار میدید، یک آب چای یک قهوه. ما این رو نسبت به شما با همه عداوتی که شما با ما دارید، ولی ما در این قضیه حسن ظن داریم، هیچ حرفی ما نداریم دیگه. الان هم که دیگه بحث استودیو مطرح نیست دیگه، الان این شبکه های ماهواره خیلی راحت شما هر کجای دنیا باشید بیایید روی خط با هم صحبت کنیم، دوستانه هم صحبت کنیم، حرفی هم نداریم، بیایید فحش بدید به ما، هیچ حرفی نداریم، بیایید رو در رو فحش بدید و ببینید در برابر فحش‌های شما ما چیکار می‌کنیم. اگر دنیا از ما یه فحشی شنید خب قضاوت کنه، ما بارها هم گفتیم این آقایان هزار تا فحش به ما بدن یک فحش از ما نخواهند شنید. تعابیرم که اینها به کار می‌برن خدا را شاکر هستیم که این تعابیر به هیچ وجه نه به زبان ما و نه به زبان دیگر کارشناسان و مجریانمون جاری نمیشه. ما متشکریم از این برادر عزیزمون.
خیلی متشکرم از شما، ممنونیم از آقا مصطفی عزیز. تماس بعدی آقا محمد از قشم، از عزیزان اهل سنت. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد لطف کنید از طریق تلفنتون صدای بنده رو بشنوید.
سلام، خسته نباشید.
بله آقا محمد، با سبک و روال برنامه آشنایی دارید؟
تقریبا بنده دو سه هفته میشه برنامه شما رو، قبل از این میخواستم به شما مجری محترم برنامه خسته نباشید بگم.
زنده باشید.
و از جناب شیخ قزوینی تشکر کنم و از همه دست‌اندرکاران برنامه شما متشکرم.
ممنونم از شما.
خواهش میکنم. حالا اگر حضرت عالی سوالی دارید مطرح کنید و یک سوال ما از محضرتون داشته باشیم. آقای محمد آقا یا اول ما سوال کنیم بعد شما سوال بفرمایید.
آقا محمد اول ما سوال بپرسیم از شما.
والا نمیدونم هرجور شما.
حالا میخواید حضرت استاد ابتدا سوال رو مطرح کنن و بعدش اگر شما سوالی رو داشتید انشاءالله مطرح بفرمایید.
من عوض بخوام، حضرت عالی حنفی هستید یا شافی؟ آقای محمد آقا
شافی
هستید. خدا جزای خیرتون بده که البته ما شافی ها رو، البته همه اهل سنت برای ما عزیزن، ولی شافی ها رو به خودمون یه مقداری چند قدمی نزدیکتر میدانیم. خب الان فرض بفرمایید مثلا همسر مکرمه شما، آقازاده شما یا یک عزیز اهل سنت از حضرت عالی سوال کنه، مثلا شیعه ها استدلال میکنن بر امامت امیرالمومنین به حدیث انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، آیا حضرت عالی در باره این چه جوابی میدید آیه محمد آقا؟ این روایت هم اجازه بدید من بیارم که ببینید شما که حدیث خلافت که ابن ابی عاصم از ابن عباس نقل میکنه که پیغمبر فرمود به علی و انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، تو خلیفه من هستی در حق همه مؤمنان بعد از من، یعنی بعد از رحلت من تو خلیفه من هستی. البانی هم میگه این سندش حسن هست، سند حسن هم عیناً صحیح هست در عمل کردن. در روایت دیگر هم البانی و حاکم نیشابوری و ذهبی گفتن صحیحه. حالا اگر کسی از جناب عالی یک سؤال دوستانه بکنه که آقا شیعه ها همچه استدلالی دارند در برابر این سوال یک شیعه، چه پاسخی حضرت عالی ارائه می فرمایید؟ آقای محمد آقای بزرگوار.
بله سرورم، بله بزرگوار. بنده بی سواد هستم، من سواد اینطوری هم ندارم چون که روستاها زندگی میکنین، تو فارسی هم خیلی اونطور نمیتونین صحبت کنین و سواد چیه دینی هم زیاد نداریم. ولی جناب شیخ ما از این که حضرت علی علیه السلام، حضرت علی رضی الله عنه سرور ما و شیر جنت و شیر خدا اصل خدا هستن شکی توش نیست و تاج سر ما هستن شکی توش نیست
بله.
و اهل بیت همه سرمه کش ما هستن در این شکی توش نیست. ولی این که مثلا ما نمیتونیم مثلا بگیم چون که از کوچکی با این ایده با این طرز فکر بزرگ شدیم، مثلا برای خودم خیلی از سوالهای عجیبی پیش میاد، یعنی حواسم فکرم هوشم همه این سوالها را چی دگرگون کرده تا اینکه برنامه شما را دیدیم و این دو هفته میشه از برنامه شما دارم استفاده میکنم.
خواهش میکنم.
و واقعا چندین سوال و چندین جوابهای خیلی خوب شنیدم که میخواستم از این طرف جلو برم. حالا چون که به این ویژه به این طرز فکر بزرگ شدیم، مثلا ابوبکر و عمر و عثمان و علی هر چهارتا را به ترتیب مثلا تو ذهن ما اینطوری اومده که این چهارتا را به ترتیب قبول کنیم. حالا اینکه علی چهارم اومده یا ابوبکر اول اومده زیاد مسئله نیست دیگه. ما مثلا اگه یکی بیاد به توش مثلا ما، یعنی مثلا ملاهای ما مثلا بیان بگن علی علیه السلام جلوتر ابوبکر، برای ما زیاد خیلی مسئله نیست. ما هم خیلی مثلا روش ناراحت مثلا نمیشیم، بدبیران اینکه علی میگیم مثلا نه علی علیه السلام رضی الله عنه ایشون هم تاج سر ما هستن اهل بیت.
ما متشکریم از پاسختون. ولی ببینید جناب آقای محمد آقا، تحقیق از مذهب هم برای شیعه هم برای سنی امر لازمه. الان یک شیعه از دنیا میره، شب اول قبل سوال میکنن امامت کیه، میگه علی. از کجا میگی امامت علیه؟ پدر مادرم گفته، علما گفتن، منم قبول کردم. ما روایتی داریم، من آدرسش الان حضور ذهن ندارم، مرحوم مدرسی آورده، همچنین مرحوم علامه شبر در حق الیقین دارد که این روایت رو من به ذهنم میرسه تقریبا سال 48 یا 49 بود. این روایت رو دیدم که میگه وقتی فرد وارد قبر میشه ازش سوال میکنن این اعتقادات نسبت به توحید امامه از کجا گیر آورده، میگه تقلیدیه. دیگران گفتن خدا هست، منم میگم خدا هست. دیگران گفتن علی خلیفه هست. میگه ملائکه ای که آمدن اونجا با یه گرز آتشین بر فرقش میتاب میکوبن قبر او مملو و از آتش میشه تا قیام قیامت. این رو عزیزان شیعه، حالا من الان عرض کردم چون اون زمان به قول رو یاد داشتم، این کامپیوترم نبودی، اینها لازم شد من این روایت رو در جلسه بعدی انشاءالله برای عزیزان نمایش میدم. خیلی خلاصه اعلام خطر جدیست. همین قضیه هم محمد آقای عزیز برای اهل سنت هست، فرقی نمی کنه. تمام بزرگان اهل سنت هم قائلن که در مسائل اعتقادی باید ما تحقیق کنیم، تقلید نمیتونیم بکنیم. حالا مثلا کسی از حضرت عالی سوال کنه، یا حضرت عالی اگر الان حضور ذهن ندارید، من از شما خواهش میکنم، پیشانیتونم از دور میبوسم و دعاتونم میکنم، برای هفته آینده شب جمعه آینده تشریف ببرید از علمای بزرگوار منطقتون سوال کنید آقا شیعه ها همچه روایتی دارن؟ ما که معتقد به خلافت به قول شما حضرت ابوبکر هستیم، برای خلافت ایشون از قرآن و سنت چه دلیلی داریم یا از اجماع چه دلیلی داریم؟ اگر این رو زحمت بکشید شما در هفته آینده با دست پر تشریف بیارید اینجا، ما از محضرتون استفاده کنیم. خیلی از شما ممنون خواهیم شد محمد آقا.
بله ممنونیم آقا محمد. آقا محمد اگر سوالی رو دارید انشالله مطرح بفرمایید الان تا هر دوستات پاسخگو باشن.
بله بله بزرگوارن، یعنی متشکرم. شما به واسه یه لحظتون نوشتم فیلم برگم. من از این که صحبتهای منطقی فرمایید، صحبتهای شما کاملا منطقی و به جا بود، یعنی ما خیلی خیلی سخت و به ندرت خدا شاهده الان تلویزیون یا این ماهواره که اومده یا این کانال‌های شما خدا شاهده برای ما یه دانشگاهی مثلا برای هر تک تک ما دانشگاهی اومده تو خونه ما. دیگه من بی سوادم، مثلا من سوم ابتدایی بیشتر سواد ندارم، از کجا بدونم مثلا این حرفایی که شما داری میزنی؟ من خود خبر نداشتم، کسی به من نگفته. الان واقعا دارم گوش میکنم، واقعا صحبتای منطقی داره شما میگویید، خیلی صحبتای شما منطقی و بجاست. من نمیدونم چیزی که منطقیه بگم نه. و توی قرآن که شما فرمودید، تو قرآن نیست تو قرآن اگه مثلا به ما میگن مله های ما به حساب میگن، میگن آقا تو قرآن نامده خلفای راشدین مثلا ابوبکر اوله، گفتن شورا مثلا اگه یه نفر مثل بنده بگم ابوبکر تو قرآن نامده کافر نیستن و اشتباه نکردن بیاد، مثلا چیز بدی نیست، خیلی چیزی مثلا میگن مثلا این تو قرآن نامده خیلی. ولی اگه مثلا بگیم جلوی مله های ما مثلا بگیم اگه نه تو قرآن نامده ولی ابوبکر و عمر و عثمان و علی را قبول نداشته باشیم، به نظر من این دیگه ما توی دین ما باید کاملا شک کنیم و همینطور به تبدیل امام حسین و حسن و همه ما باید اینها سرمه های کسم ما هستن، اگر ما به اینها قبول نکنیم که واقعا خدمت یا مثلا کارهای خیلی خیلی بزرگی به اسلام کردن پس ما
دست شما درد نکنه. ولی ببینید آقای محمد، آقای بزرگوار، بله ما فرمایش حضرت عالی واقعا ما واقعا ممنونیم از شما و اظهار لطفی که نسبت به برنامه ها داشتید از حضرت عالی من تشکر میکنم. ولی حالا اگر بنا شد سوال بفرمایید از علمای بزرگوار، بگید آقا اگر بنا شورا باشه مثلا در خلافت جناب ابوبکر شورایی بود، فرض این شورا آیا همه صحابه بودن مخالف بودن؟ این که ما در صحیح بخاری داریم حدیث 42-40 بر این که علی ابن ابی طالب و بنی هاشم و تعدادی از صحابه تا 6 ماه با ابوبکر بیعت نکردن، این که مال صحیح بخاری شوخی بردار نیست. و اضافه اگر شورا ملاک هست چرا در خلافت جناب عمر این شورا ملاک نشد؟ خود آقای ابوبکر شخصا آمد اعلام کرد بر این که عمر به عنوان خلیفه من نصب میکنم و حتی صحابم اعتراض کردن و گفتن بر این که چرا شما مثلا آقای عمر رو بر ما به عنوان خلیفه نصب میکنید. اگر حضرت عالی تلویزیونتون رو ببینید، ببینید اعتراض تمامی مردم، این مصنف ابن ابی شیبه جلد 8 صفحه 574 میگه فقال الناس، مردم گفتن تستخلف علینا فضلا غلیظا، تو داری آقای عمری که بد اخلاق و تند برای ما به عنوان خلیفه معین میکنی، تستخلف یعنی آقای تو داری خلیفه معین میکنی، یعنی شورایی در کار نبود. و اگر عمر الان که خلیفه نیست بد اخلاق و تنده، اگر خلیفه بشه چیکار کنیم؟ بعد گفتن فما تقول لربک اذا لقیته، جناب آقای ابوبکر فردا اگر قیامت خدا از تو بپرسد چرا عمر رو به عنوان خلیفه معین کردید، جواب خدا را چه خواهی داد؟ خب ببینید روایتم از نظر منابع اهل سنت کاملا صحیحه، کسی نمیتونه بگین روایت صحیح نیست و این روایت مال کتابای شیعه نیست. میگه آقا این توهین به جناب خلیفه اوله، توهین به جناب خلیفه دومه، نه خود آقایان اهل سنت این را آوردن. و همچنین در طبقات ابن سعد داره بر این که علی علیه السلام و طلحه آمدن اعتراض کردن به خلیفه اول که چرا داری آقای عمر را به عنوان خلیفه بر ما تحمیل میکنی، جواب خدا را چه خواهی داد؟ و همچنین در روایت ابن ابی قتیبه میگه مهاجرین و انصار آمدن اعتراض کردن، کار به جایی میرسه ابن تیمیه میگه بابا آمدن به آقای ابوبکر اعتراض کردن که چرا تو داری جناب عمری که بد اخلاق و تند هست بر ما مسلط میکنید، جواب خدا را چه خواهی داد؟ من تقاضا میکنم اگر این مطالبی که من درس کردم در ذهن مبارکتون باشه ولو خلاصش رو، یا اگر بشه مثلا از علمای بزرگوار ما از دور دست اینها رو میفشاریم، پیشانیشون رو میبوسیم و من نسبت به علمای اهل سنت احترام ویژه دارم، حتی شاید بعضی از دوستانشی هم ما اعتراض میکنن که شما بیش از حد برای علمای اهل سنت احترام نمی گفته، من عقیدم این هست و روشم اینه، حالا اگر کسی میخواد برنامه ما را ببینه نمیخواد ببینه، روش من اینه برای شما عرض کنم. شما یه سوال بفرمایید، اگر از این آقایان بزرگواری کنن قبلا زنگ بزنن وقت بگیرن بیان روی خط صحبتشون رو بکنن، اولا دو تا فایده داره. این آقایان علمای اهل سنت میرن تو مسجد 200 نفر 500 نفر 1000 نفر براشون صحبت میکنن. ما اینجا در این شبکه 40 میلیون نفر در اختیار اینا قرار میدیم، بیان فرمایشاتشون رو بکنن، ادله خودشون رو بیان بکنن، 40 میلیون نفر بشنوه و هیچ هزینه ای هم که نداره برای آقایان، مطالعه بکنن از کتاب ها و غیره بیان صحبت کنن. ما هم عرضمون رو میکنیم و قضاوت را به عهده بینندگان گرامی میگذاریم.
بعد خیلی متشکریم از شما آقا محمد عزیز به خاطر ادب و متانتی که در صحبت دارید. انشالله این سوالاتی که از استاد فرمودن رو اگرم الان موفق نشدید که به خاطر بسپرید یا یادداشت بکنید، فردا بازپخش رو اگر ببینید، دو نوبت بازپخش برنامه رو، اونجا میتونید راحت مطلب رو یادداشت کنید، از علماتون بپرسید و ما در برنامه‌های بعدی انشالله باز هم منتظر شما خواهیم بود برای اینکه بیایید و ببینیم که به هر حال علمای شما که برای بحث حاضر نمیشون، علمای بزرگوار شما، اما ببینیم که پاسخی که به شما داده اند چه است. خب تماس بعدی خانم فرخنیا از ایتالیا هستند، از شیعیان گرامی. خانم فرخنیا سلام علیکم و رحمت الله. صدای بنده رو دارید؟
سلام علیکم آقای حسینی مجری توانا و سلام به
صداتون صدا رفت و برگشت داره، بنده سکوت میکنم، سعی میکنم سکوت کنم.
خیلی مهربان و روحانی دارن و
شما صحبتتون رو بفرمایید، منتظر شنیدن از
بله بفرمایید.
بله چیز نباشید، چون برنامه با تأخیر میاد به شما میرسه. بله. حدود 2-3 ثانیه برنامه تأخیر داره. شما بزرگوارتون تلویزیون رو ببندید.
در حدود یک ماه من
بله
صدا خیلی تأخیر داره،
برنامه شما رو دارم نگاه میکنم، یعنی چون من شبکه جام جهانی جمع بود که الان تحریمش کردن نمیذارن ما نگاه کنیم، برنامه روشنا و برنامه مذهبی. بعد تو ماه مبارک رمضان من هی گشتم بالاخره این شبکه رو پیدا کردم و الان شدم مشتری پروپرقرص شما.
خواهش میکنم.
و تمام برنامه هاتون رو من هر شب و صبحم پخشش رو نگاه میکنم. من زیاد علمی نمیدونم ولی آیه 55 سوره مائده رو، چون من قرآن ختم میکنم تو ماه رمضان، بعضی موقع هم تو ایام سال میشه که من بتونم ختم کنم، ختم میکنم و این آیه رو من خودم دیدم و من درست از طریق پدر مادرم یه شیعه متولد شدم ولی تمام سلولای بدن من حضرت علی، امام حسین، حضرت رسول، همه رو چیز من نمیتونم اصلا منکر بشم که من شیعه نیستم، با اینکه من به اس بردم تحقیق نکردم ولی خب نمازم رو خوندم و قرآنم رو میخونم، برنامه مذهبی شما رو گوش میکنم تا اطلاعاتم قوی بشه، ولی به اون صورت من چیز علمی ندارم که شما بگم کدوم آیه کدوم از کدوم رساله، ولی تا به این حد.
حالا من یک سوالی میکنم خواهرم از شما،
آخرین دین که خداوند
تأخیر داره
میذاره. بفرمایید.
بله ببین خواهر عزیزم، مثلا ما فعلا با قرآن و سنت هم نمیخوایم صحبت کنیم، ما میخوایم دلیل عقلی، یک کسی از شما سوال کنه دلیل عقلی شما بر خلافت امیرالمومنین چیه، چه پاسخی شما میدید؟
خب خیلی دلیل داره، یعنی دلیل اولین کسی که بود به حضرت محمد صلی الله علیه و آله ایمان آوردن، این یکی، یه نوجوان بود، بعد در خانه کعبه، مولود خانه کعبه است، بعد کسی بود که پدر یتیما بود، دست نوازش به سر یتیما میزد بدون اینکه خودشو معرفی بکنه، شبها در خونه یتیما آذوقه میبرد. من نمیدونم دیگه بیشتر از این فکر نمی کنم کسی بهتر از حضرت علی بتونه جانشین حضرت محمد بشه.
بله. حالا من چند تا هم اضافه میکنم خواهرم.
منان وحی کردن به حضرت محمد که دین تو کامل کن.
بله. من چند تا نکته ای رو سرکار با اینترنت برنامه رو میبینید یا با ماهواره میبینید؟
زانم با ماهواره است، چون فرمودن تحریم شده بقیه شبکه ها با ماهواره است.
نه من با تلویزیون. با تلویزیون.
پس شما بزرگوار کنید تلویزیون رو صداش رو ببندید شما.
برنامه تلویزیون آمریکا و هیچ رو نمیگیرم، فقط شما رو.
دست شما درد نکنه. ببینید خواهر عزیزم، این سه موردی که نقل کردید، از سه مورد دو موردش خب خیلی خوب واقعا زیبا هست، مولود کعبه بوده، اول المسلمان بوده و اینکه نسبت به ایتام هم رسیدگی میکرد، غیر اینها خوبیه، ولی آنچه که میتواند افضلیت امیرالمؤمنین رو اثبات بکنه این هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از نظر علمی سرآمد همه صحابه بود، نبود هیچ صحابه ای نبود از علی مطلبی سوال کند که علی در جواب عاجز بماند. حتی خود خلیفه دوم گفت لولا علیون لهلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک شده بود. بحث علم علی علیه السلام هست، علم او به خدا، علم او به قرآن، علم او به اسلام، اینها مایه افضلیته. نکته چهارم، اصلا ما دو تا دلیل شما را پذیرفتیم، اولین مسلمان بود، مولود کعبه بود، هیچ کس در کعبه غیر از او متولد نشد. سوم اعلمیت امیرالمؤمنین از همه صحابه. چهارم شجاعت علی. اصلا پرچم اسلام برافراشته نشد مگر با شمشیر امیرالمؤمنین و در هیچ جنگی هم سراغ نداشتیم علی فرار کرده باشد. ولی اگر این دوتا رو هم بر این دو مورد اول شما برای شما عرض کنم اضافه بفرمایید.
در وقت خواب حضرت رسول خوابیدم به جای که
لیلة المبید. بله اونم خوبه، اونم قبوله. بله ما تشکر میکنیم از شما. اگر سرکار عالی هم سؤالی دارید من در خدمتتون هستم.
اینجا هستن جناب آقای قزوینی، اهل سنت مال کشور مراکش، وقتی باشون صحبت میکنم از اهل بیت میگن ما فقط قرآن را قبول داریم. فقط یک نفرشون یه دفعه به من گفت از اهل بیت فقط حضرت علی باید جانشین حضرت محمد میشد، ولی بقیه همه میگن ما قرآن رو قبول داریم، دیگه چیزایی که شما قبول دارین ما قبول نداریم.
بله.
خب ببینید خواهر عزیزم،
من میخواستم ببینم چطوری بل. باید به اینا جواب
ببینید
داد.
در قرآن رو شما قبول دارید، دو تا نکته در اینجا خواهرم شما بینها بفرمایید. همین خود قرآن حداقل نزدیک 10-12 آیه گفته اطیع الله و اطیع الرسول، از خدا اطاعت کنید و از پیغمبر هم اطاعت کنید. اطاعت خدا با اطاعت پیغمبر در یک ردیفه، یعنی هر آنچه که پیغمبر میگوید تمامی اینها باید ملاک عمل باشد. اضافه در قرآن سوره نحل آیه 44 میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیغمبر برای مردم بیان کن آنچه را که به تو ما نازل میکنیم. اینی که پیغمبر بخواد برای مردم بیان کند آیا این چیه؟ چه قضیه ایه؟ آیا اگر پیغمبر میخواد قرآن رو بیان کنه، خب قرآن رو میگن مثلا لتقر علیهم یا لتتلو علیهم، خب فرق میکنه خواندن قرآن یا تلاوت یا قرائت. لتبین للناس ما نزل الیهم، پس مشخصه بس کنار قرآن سنتم هست. اگر سنت نباشد بیا از اینها سوال کنید. در کجای قرآن نوشته نماز بخوانید شما؟ در کجای قرآن نوشته نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته؟ اگر وقت قرآنه، شما از اینا سوال کنید، از قرآن برای ما اثبات کن این که نماز صبح باید بخوانم. کجای قرآن اومده نماز صبح؟ کجای قرآن اومده 2 رکعته؟ کجای قرآن اومده حمد سوره در نماز واجبه؟ کجای قرآن اومده نماز باید رکوع و سجده و تشهد سلام داشته باشه؟ خب اینا چه جوابی دارن؟ هیچ جوابی ندارن. بگن اینها ببینید، بعضیا هستن خواهر عزیزم دنبال این هستن که اهل بیت رو کنار بزنن، میان بحث قرآن رو مطرح میکنن، وگرنه خود بزرگان اینها هم همشون میگن اگر سنت نبود ما قرآن رو نمیتوانیستیم اصلا بفهمیم ما. ولذا روی این جهت این بحث هایی که مطرحه انشاءالله شما بزرگواری کنید با اینها که وقتی صحبت میکنید، این دیگه خیلی واضح و روشن هست. حتی خود برای شما عرض کنم ابو حنیفه که امام حنفی ها هست، ایشون میاد میگه لولا سنه ما فهم احد من القرآن، اگر سنت نبود هیچ کدام ما قرآن رو نمیفهمیدیم. قواعد و تحدیث جناب آقای قاسمی برای شما عرض کنم صفحه 52. امثال این جواب ها خیلی زیاد از خواهر عزیزم. حالا اگر به قول افرادی باشن که دنبال حقیقت باشن، خب با همین جمله‌ای که من درس کردم ازشون سوال کنید کجای قرآن رکعات نماز یا رکوع و سجود نماز آمده، من برم فقط مثل شما قرآن بخوانم سراغ سنت نرم.
بله.
ما از شما تشکر میکنم خواهر گرامی.
خیلی متشکرم از خانم فرخنی. البته این سوالم میتونه بپرسه اینا که میگن فقط قرآن، خود قرآن کجا گفته فقط قرآن؟ بعد فقط به قرآن سنت بکنن دیگه. خود قرآن کجا فهمیده که فقط باید به این کتاب مراجعه بکنید؟
بله.
خیلی ممنونیم از خانم فرخنی. متشکرم. از راه دور هم بودن. عذرخواهی میکنم از بینندگان به خاطر که یک مقدار اختلاف صدا وجود داشت، یک مقدار ممکنه عزیزان اذیت شده باشن. اما تماس بعدی عرض کنم که جناب مطیعی از سنندج از عزیزان اهل سنت. آقای مطیعی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت شما بینندگان و حاج آقا فضلی‌نی، سلام و ادب دارم.
سلام علیکم.
آقای مطیعی با سبک روال برنامه چقدر آشنایی دارید؟
من امشب دیگه کاملا یاد گرفتم، قبلا آشنایی نداشتم، امشب یاد گرفتم.
بله. خب پس ما اگر اجازه بدید سوال اول رو از شما بپرسیم و بعد اگر شما بحث یا سوالی رو داشتید انشاءالله مطرح فرمایید. فقط بینندگان عزیز مستحضر باشن، تماس گیرندگان زیادی پشت خط هستن، عزیزانی که روی خط تشریف میارن اگر یک مقدار مراعات وقت رو داشته باشن خیلی بهتر میشه و ما به بینندگان عزیز بیشتری خواهیم رسید که از سوالاتشون اینجا مطرح کنن و ما سوال بپرسیم و انشاءالله پاسخگو باشن. بله. از استاد بفرمایید.
خب جناب آقای مطیعی، شما تحقیق از مذهب رو لازم میدانید یا نه؟
به نظر من هر کسی پایبند هر دینی باشه باید تحقیق کنه که آیا درسته
وقت شما این رو میتونید آیه قرآنی هم بر در این زمینه بیان کنید یا حضور ذهن ندارید الان؟
در زمینه
تحقیق از مذهب، این که ما از مذهب، از عقیده، از کارهای فکری
حضور ذهن ندارید؟ بله. چنانچه اگر آیه هم باشه من حضور ذهن ندارم.
آیه 17 و 18 سوره زمر قرآن میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده بون دست از بندگانی که اقوال مختلف، ادیان و مذاهب مختلف رو مطالبش رو میشنون و تحقیق میکنن، بهترینش رو انتخاب میکنن. خب ما سؤال دوم ما از حضرت عالی بعد از این، خب حضرت عالی قطعا تحقیق فرمودید با توجه به این بیاناتی که داشتید. ما این سؤالی که از این عزیزمون جناب آقای محمد آقا که خیلی آدم مؤدب متین، البته ما عموما عزیزان اهل سنت ما وقتی میان روی خط من از ادبشون واقعا لذت میبرم.
بله.
خدا به حق حضرت زهرا انشاءالله بر توفیقات همه ما و مخصوصا این عزیزان ما که با ادب و متانت صحبت میکنن بیفزاید. امیدواریم که انشاءالله این وهابیان یه مداری یاد بگیرن از این عزیزان اهل سنت، مؤدب و متانت چقدر لذت بخشه. هم برای خود انسان هم برای
دیگران.
خب حضرت عالی اگر بخواهید مثلا برای خلافت به قول شما حضرت ابوبکر استدلال کنید، به قرآن، سنت، عقل، اجماع، به کدامش شما استدلال می فرمایید آقای مطیعی؟
بله خدمت شما عرض شود که عقیده شخصی بنده تکلیه صحابه و اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نظر من همه به میزان به اندازه آنچه که از دستشون بر اومده فداکاری کردم و همه هم از نظر من قابل احترام هستن، هیچ فرقی ندارن، حالا هر کدوم به وسع خودشون دیگه زحمت.
حالا این بحث عدالت صحابه سای مطیع عزیز، یعنی شما قائل به این هستید هر کدام از صحابه اگر خلیفه میشدند هیچ مشکلی نداشت، درسته؟
خب ببین مشکلی نداشت یا داره من نمیدونم، الان 1400 سال پیش چه اتفاقی افتاده، یا درست شورات اسمش میاد خیلی خوبه، اما که پیغمبر گفته باشه باید حضرت علی بعد از من جانشین باشه این یه بحث دیگه است، اما اهل سنت یه مدارک و یه دلایلی داره میگه چنین نبوده.
اصلا باشه آقای مطیعی عزیز، اون مدارکی که اهل سنت دارن اگر شما آشنایی دارید یا الان در حضور ذهن مبارکتون هست شما بفرمایید که ادله اهل سنت، اون ادله‌ای که میارن برای خلافت جناب ابوبکر، جناب عمر و جناب عثمان رو اگر بفرمایید ما ممنون میشیم.
من ادله‌ای که میگم مثلا ادله شیعه میگه واسه خلافت حضرت علی بعد از پیغمبر همین غدیر خمه، درسته؟
یکی از ادله اینه. حالا اگر شما اول ادله خلافت جناب ابوبکر رو بفرمایید به اون هم انشالله میرسیم، اگر نمیخواید هم برید سراغ بحث قدیر خم هیچ مشکلی نداره.
به هر حال من ببین ادله ای که اینا میگن خب همینه که تکذیب میکنه، میگه قدیر خم نیستش، صحت نداره و دلیل اثباتی هم نداره، واسه اثبات کردن دلیلی ندارن، این بازم برمیگرده خب ارجعیت رو میدیم به انتخاب شورا.
یعنی شورا باید مشخص میکرد خلافت رو و خلیفه اول رو، چون
شورا تعیین کرد. حالا از شورا هم سوء استفاده هایی شده، مثل خلیفه اول خودش دوم رو انتخاب کرده، اون یه بحث دیگه است.
بله یعنی بحث اون رو هم خودتون شما مذهبتون هم میفرمایید؟
من شافعی هستم.
بله پس حالا بحث ادله
در کل در مجموع ببخشید میانه کلمه میخوام بگم این وسط به نظر من هیچ فرقی نمی کنه، مشکل فرعیه این.
یعنی کلام پیامبر اگر فرموده باشه امیرالمومنین خلیفه است فرق ندارد، حالا یک کسی دیگه به حرف پیامبر رو ما زمین بگذاریم اینجوری
میفهمم؟
بله. خب اون وقت پاسختون به ادله شیعه رو میفرمایید، حالا چی هست که پیامبر فرمود امیرالمومنین خلیفه بعد از من در میانش مؤمنان هست؟
خب همین خدیر خمه که مذهب شیعه میگه که دست حضرت علی رو گرفته گفته بعد از من ایشون جانشین منه. اما اهل سنت بالاخره علماء اهل سنت میگن همچین چیزی نبوده
قدیر؟
میگن نبوده.
یعنی قدیری صورت نگرفته؟
نه
ما تا به حال همچین چیزی از اهل سنت نشنیدم که بیان بگن قدیر وجود نداشته.
نه دست بلند کردن دست حضرت علی بگه، حضرت محمد بگه حضرت علی بعد از من، هر که حضرت هر که منو میخواد حضرت علی رو باید بخواد، یه همچی چیزی.
بعد تبریک خلیفه دوم رو چطوری شما توجیه میکنید که گفت اصبحت الیوم مولا و مولا کل مؤمنین و مؤمنه؟
معنیش چیه نمیدونم.
از الان شما ولی من، حالا دوست من شدید و دوست همه مؤمنان طبق ترجمه شما. از الان یعنی قبل از این امیرالمومنین نبود، حالا که پیامبر گفت دوست بشید دیگه سالهای آخر عمر پیامبر، اواخر عمر پیامبر بقیه خلیفه دوم با خلیفه اول دوست شدن اونجا، اینجوری میشه ترجمه کرد؟
نمیدونم والا. در مجموع من میخوام بگم آقای مجری محترم حاج آقا قزوینی، به نظر من خدا قرآنو که فرستاده به کلام خداست، ما باید به فکر اجرا کردن کلام خدا باشیم.
بسیار عالی. ما قرآن میفرماید برید سراغ کلام پیامبر دیگه، ما اینو سراغ کلام پیامبر.
حالا من میخوام ببینم هر کم ازم بپرسه عدالت چیه واسه خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و علی، میخوام اینو خدمت از اون میگم هیچ فرقی نداره، حالا ابوبکر یا عمر یا حضرت یا هر کدوم باشه هیچ فرقی
نمی کنه فعلا ما کتابمون که کتاب خدا قرآن طبق اون باید زندگی بکنیم. حالا من سوالم اینه آیا فرق می کنه؟
ببینید برادر بزرگوارم، فرق می کند یا نمی کند؟ الان حداقل شما 400-500 میلیون شیعه در دنیا هست، قبول دارید این رو یا قبول ندارید؟
بله.
احسن، خدا اموات شما را بیامرزه. و برای شما عرض کنم الان من اگر تلویزیونتون رو شما ببینید برادر بزرگوار، این علمای اهل سنت، حالا من ندونم حضرت عالی حنفی هستید یا شافعی هستید؟
شافعی
هستید. ببینید برادر بزرگوار، آقای کمال الدین سیواسی حنفیه، میاد میگه هر کس خلافت ابی بکر یا عمر را انکار کند کافره. محمد ابن مفلح شافعیه، میگه هر کس خلافت ابو بکر را برای شما عرض کنم انکار کند چیه؟ این کافره. ابن نجیم همینطور. از علمای شافعی آقای سبکی، ایشون صراحتن میگه من انکر امامت ابی بکر صدیق فهو کافرون. کتاب فتاوی سبکی، هیثمی ابن حجر هیثمی شافعیه، ایشون هم میگه هر کس خلافت ابو بکر خلافت عمر را انکار بکند کافره. ببینید شما میگید هیچ فایده ای ندارد، ما تحقیق چیکار بکنیم؟ الان اگر کسی به حرف این بزرگانشون نگاه بکنه، یعنی 400 میلیون شیعه، بابا 100 میلیون شیعه، 50-60 میلیون شیعه ایران، این که دیگه نمیتونم این کار بکنن که
حاضر اینا هم این کار کردن.
بله، برای شما ارسنم کافره. ببین بله، آیا واقعا ما باید بریم تحقیق بکنیم بریم واقعا اگر کسی خلافت ابوبکر رو قبول نکرد شد کافر؟ یا فرض بفرما 4 عالم شیعه هم بیان بگن هر کس خلافت علی را قبول نکنه کافره، خب نتیجه چی میشه؟ آیا ما نباید همین فتاوایی که بوده بیاییم تحقیق کنیم بررسی کنیم ببینیم در قرآن در سنت آیا دلیلی بر خلافت آقای علی علیه السلام هست یا نیست، خلافتی برای آقای ابوبکر هست یا نیست؟ ما ببینید بنا باشد بیاییم بگیم آقا علمای ما اینطوری گفتن، خب بفرما الان طبق جناب آقای سبکی، طبق آقای ابن حجر عسقلانی از علمای بزرگ شافعی است، شما اگر قبول کنید دیگه بنده میشم کافر. آیا اینو قبول دارید شما؟
بله، منم دقیقا حرفم اینه که میبینم علمای اهل سنت اینجوری، کسی که مثلا خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و علی به ترتیب قبول نداشته باشه، با این چیز به ترتیب ابوبکر و عمر و عثمان و علی کافر میدونه، طبق روایتی که شما فرمودی. خب من اینو قبول نمیتونم بکنم. من به نظر من خلافت اینجاست، من میخوام خدمتتون عرض کردم که آیا دردی از جامعه رو حل میکنه حالا علی اول عمر چهارم؟
الان توحید مثلا، قرآن، قبول داشتن قرآن مثلا به نظر شما ظاهرش دردی رو دوام میکنه؟ مثلا شما قیامت رو اعتقاد داشته باشید یا نداشته باشید با اینکه کیفیت کشیعه میگم قیامت یهودی ها رو
اصلا ما کاری نداریم. اصلا ببین عزیز جان، همین بحث خلافت رو شما بگید چه فایده ای دارد؟ خب اگر حضرت عالی نظر علمای خودتون رو قبول کنید من میشم کافر، من اگر نظر بعض علمای شیعه رو قبول کنم شما میشید کافر.
محدور الدم
میشید کافرم که محدور الدمه آقای
مطیع جان دلم. طبق همین روایت اگر من قرار باشم حرف اینا رو قبول بکنم باید با
بس ما چه راه چاره چیه الان نظر شما چیه؟ ما چی کار باید بکنیم؟
آها، ما باید بگیم حالا اون زمان این روایت شیعه یا روایت سنی اینو رد میکنه و شیعه سنی رو رد میکنه، ما باید این وسط بگیم آقا ما داریم زندگی میکنیم و قرآنم راه و واسمون گذاشته.
من رو اصخایی میکنم و یک نکته فقط بنده عرض بکنم، اصخایی میکنم که وارد کلام شما شدم. ابتدای صحبتتون شما فرمودید که در مورد مذهب باید تحقیق کرد، پس اگر دیگه شما این رو قبول ندارید که چرا فرمودید باید تحقیق کرد؟ اگر قبول دارید دیگه چرا میفرمودید که حالا فرقی نداره؟ که خب ببینید واضح‌ترین و شاید یکی از بزرگترین فرقهایی که بین شیعه و اهل سنت هست همین بحث خلافته. خب اول شما میفرمایید لازم، بعد میفرمایید نه نیاز نیست.
خب علتش اینه، من از شما پرسیدم، از حاج آقا قزوینی پرسیدم آیا ابو بکر بره چهارم علی بیاد اول چه دردی رو دوا؟ این در رو این جواب من بده، من جواب تو بدم.
خب عرض کردم اگر چنانچه ببینید حاج جان ما به تحقیق کنیم ببینیم آیا واقعا پیغمبر اکرم علی را به عنوان خلیفه معین کرده یا آقای ابوبکر را. اگر برای ما ثابت شد از قرآن و سنت خلیفه به حق پیغمبر علی علیه السلام بوده، اگر این هست ما باید تسلیم پیغمبر بشیم، اطاعت از پیغمبر بکنیم، اطاعت از خدا بکنیم. اگر نه رفتیم تحقیق کردیم بر این که آیا پیغمبر اکرم آقای ابوبکر رو به عنوان خلیفه نصب کرده، ما باید بریم از پیغمبر اطاعت کنیم. ولذا قرآن میگه کونوا مع الصادقین، با راستگویان باشید. درسته با راستگویان، خود قرآن به ما دستور میده، من الان دارم قرآن رو میخوانم، میگه کونوا مع الصادقین، همراه راستگویان باشید، تابع راستگویان باشید. من میخوام ببینم واقعا علی علیه السلام که میگه من خلیفه‌ام راست میگه، یا آقای ابوبکر که میگه من خلیفه‌ام راست میگه، من با علی باشم یا با ابوبکر باشم. این ببین عزیز من، این یک بحثی است که کاملا واضح و روشنه. حضرت علی که فرمودید در رابطه با غدیر و غیره، ما خب اون زمان شما بیننده برنامه ما نبودید، من نمیخوام الان بحث رو ببرم روی غدیر، ولی این رو اگر حضرت علی مانیتورتون رو تلویزیونتون رو ببینید، این روایتی است که آقای ابن ابی عاصم مال علمای قرن سوم هجری متوفای 287 از پیغمبر نقل میکنه که به علی گفت یا علی تو خلیفه من هستی در حق تمام مؤمنین بعد از من. روایتم صحیحه. اگر شیعه میاد میگه علی خلیفه هست، میاد از کتابهای عزیزان اهل سنت با سند صحیح روایت نقل میکنه. یا برای شما عرض کنم در رابطه با ولایت علی، پیغمبر فرمود علی ولی تمام مؤمنین بعد از منه، ولی امر تمام مؤمنین بعد از منه. شما که گفتید در رابطه با غدیر مطلبی نگفته، این عبارتی که الان شما دارید میبینید من کنت ولیه فهادا ولیه، در غدیر پیغمبر فرمود هر کس من ولی امر او هستم، علی هم ولی امر اوست. آقای حاکم نیشابوری از علمای بزرگ اهل سنت میگه این حدیث صحیح هست، شرایط صحیح بخاری و مسلم را هم دارد. ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 میگه استاد من ذهبی متوفای 748 اونم گفته این روایت صحیحه. خب ببین برادر بزرگوارم، اگر ما میگیم علی خلیفه هست، ببینید اینها رو ما از کتابهای خود عزیزان اهل سنت، بزرگواران اهل سنت با سند صحیح نقل میکنیم. ما الان تو ماه رمضان 5 شب پشت سر هم، هفته گذشته، این هفته برنامه گذاشتیم، میگیم آقا دلیل ما اینه. شما در برابر دلیل شیعه چه جوابی دارید؟ یا برای شما عرض کنم خود پیغمبر اکرم میاد میگه، برای شما عرض کنم علی ابن ابی طالب امام بعد از منه، این مستدرک جلد 3 صفحه 138 میگه علی ابن ابی طالب امام متقین هست. در مناقب خوارزمی میگه یا علی تو امام تمام مؤمنین و مؤمنات هستی. ما ببینید در این چند شب نرفتیم سراغ قدیر. حالا اگر حضرت علی هم خواستید در رابطه با قدیر ما صحبت کنیم، کاملا در خدمت حضرت علی هم هستیم. ما در قدیر اونجا وقتی جناب آقای خلیفه دوم میاد به علی ابن ابی طالب تبریک میگه، میگه یا علی انت اصبحت اليوم ولی کل مؤمن، تو یا علی امروز ولی امر همه مؤمنین هستی. شما مراجعه بفرماید کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی جلد 7 صفحه 350. خب اگر حدیث قدیر دلالت بر ولایت علی، خلافت علی نمی کرد، آیا پیغمبر گفت علی هر کس من دوست دارد علی هم دوست داشته باشد. خب این تبریک دارد برادر بزرگوارم. اون وقت با این واژه اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، یا علی تو امروز ولی امر تمام مؤمنین هستی. و نمیاد بگه برای شما عرض کنم تو چنین چنان تو دوست مؤمنین هستی امثال این. این رو پیغمبر اکرم مطرح نمی کنه. ولذا این مباحثی که ما آوردیم مطرح کردیم برادر بزرگوارم کاملا واضح و روشنه. خب اگر حضرت علی بخواد در برابر این ادله شیعه پاسخ بدید چه پاسخی خواهید داد؟ ما شنونده فرمایشات حضرت علی هستیم، جناب های مطیعی بزرگوار از دیار سنندج.
خواهش میکنم، خیلی استفاده بردم و خیلی هم لذت میبرم که شما همینجوری با حوصله جواب بینندگان رو میدید، همچنین که بیننده عزیز قبلی گفتن که یه دانشگاه در هر خونه اومده. من واقعا تایید میکنم الان شبکه ولایت یه دانشگاهی در هر خونه الان موجوده. به هر حال خدمت شما عرض شد، گفتم آقای غزوینی امروز ما یه جامعه یه دنیایی قرار گرفته متاسفانه تحت نام اسلام. خیلی دارن همدیگر رو میکشن، نمونش عراق، نمونش مصر، نمونش مصر دیگه دیدی دیروز 500 نفر رو کشتن، نمونش سوریه از افغانستان دیگه هممون میدونیم دیگه تحت نام اسلام. من میخوام بگم خب ما فعلا با این وضعیتی که هستیم، موقعیتی که هستیم، این چهار تا خلیفه الان هر کدوم اول یا دوم فعلا در دیوانه ما دوام نمی کنه. الان هر کدوم هستن دیگه، خدا خودش اون دنیا حقه، اون کسی که حقه اون یکی رو خورده خودش میگیره. من صحبتم همه اندازه‌ای که ما داریم در این باره ها صحبت میکنم، خواهش میکنم در مورد قرآن هم همینجوری برنامه‌های زنده در این ساعت‌های 9 تا 11 رو داشته باشین که کسایی که در مورد قرآن سوال دارن و یه شبهه‌ای دارن مطرح کنن. همچنین من الان در مورد آیه 23 و 24 سوره نساء و 33 سوره مائده خیلی سوال دارم و خیلی مشکل دارم. به نظرم اگه
بل شما ما نمیدونم دوستان من اعلام کنن برنامه برادرمون جناب آقای دکتر رضایی، آقای دکتر رضایی، دکتر رضایی اصفهانی، آقای مطیعی کسی است که در حوزه قرآنی شاید ما در قم جز متخصص ترین افراده.
پنجشنبه 7 تا 8 و نیم شب.
بله 7 بله. برای شما عرض کنم ایشون بیش از 50 تا اثر علمی در رابطه با علوم قرآنی و مباحث قرآنی ایشون دارن. روزهای پنجشنبه از ساعت 7 تا 8 و نیم
ایشون 7 تا 8 و نیم
بله 7 تا 8 و نیم ایشون برنامه قرآنی دارن. ببین بند تخصصم در این حوزه هست جناب آقای، برای شما عرض کنم دکتر رضایی در حوزه قرآنیه، دوستان ما بعضیا در حوزه مسیحیتن. ببینید ما آمدیم اینجا نزدیک 200 تا از علمای شیعه و حتی از اهل سنت. شما دیدید ما چقدر از عزیزان اهل سنت، ما جناب مامستار راستی که خب قطعا برای شما خیلی عزیز و بزرگوار، من آنچه که سراغ دارم و حتی در خود سنندجم ما بودیم، واقعا مردم نسبت به جناب آقای مامستار راستی علاقه ویژه دارن. ما ایشون رو دعوت کردیم، تشریف آوردن اینجا، یک برنامه 2 ساعته زنده داشتن ایشون، چند تا برنامه از ایشون ضبط کردیم بعدن پخش کردیم ما. خب ما هر کسی در هر حوزه تخصص دارد متخصص فن شما میاریم. حضرت عالی بزرگواری کنید روز پنجشنبه که همین امروز بود دیگه، امروز هم گذشت، پنج ساعت 7 تا 8 و نیم البته ما چون امروز به خاطر ویژه برنامه بقی بود، هفته آینده چون ماه رمضان بود اکثر کارشناسا داخل و خارج از کشور بودن، ولی هفته آینده حضرت عالی بزرگواری بفرمایید 7 تا 8 و نیم تماس بگیرید. حتی من از اتاق فرمان هم میخوام که شماره تلفن شما رو هم الان یادداشت کنن. در برنامه جناب آقای دکتر رضایی اولین نفری باشید اگر خونه باشید شما، یا اگر تلفن من نمیدونم همراه بوده یا منزل بوده، میتونید شما این سوالاتی که درباره قرآنی دارید جناب آقای رضایی اونم تا تقریبا شاید از خود بنده بهتر با اخلاق خیلی خوب و نرم و مؤدب و متین سؤال شما را از شما تحویل میگیرن و پاسخ حضرت عالی را هم انشاءالله تقدیم خود شما خواهند کرد.
بله.
آی مطیعی بزرگوار.
بله. آی مطیعی عزیز بزرگوار. البته این بحث ما به همه جا ختم نمیشه. مثلا شما ببینید در ماه مبارک رمضان شما صلات تراویح داشتید. خب از خلیفه دوم گرفتید این صلات تراویح رو. یا بحث همین که میفرمایید جنگ هایی که راه افتاده، درگیری هایی که راه افتاده، خیلی هاش ریشه هاش در اینجاست که اینها شیعه رو کافر میدانن، مشرک میدانن، مهدورالدم میدانن به خاطر اینکه خلافت خلفا رو نمیپذیرند. و اینها این بحثی که ما الان اینجا داریم مطرح می‌کنیم ریشه خیلی از این عوامله که ببینید عزیزان اهل سنت، ما اگر اینجا یک بحثی رو مطرح می‌کنیم، یک ادعایی رو مطرح می‌کنیم، واقعا از طرف مقابل ادله‌ای برای اثباتش نیست، همه هم دارن می‌بینن خطا هم بازه. البته خیلی تشکر می‌کنم از آقای مطیعی، ممنونیم از شما که
من به نظر آقای مطیعی بزرگوار. ببینید همین قضیه مصر، ما هم ناراحتیم، ما این کشتار رو محکوم می‌کنیم و همچنین در سوریه، در عراق، چه شیعه کشته شود، چه سنی کشته شود، چه حتی وهابی کشته شود، ما به هیچ وجه راضی نیستیم، محکوم میکنیم، تمام اینها را خلاف شرع میدانیم، اینها را دشمنان اسلام، نه دشمنان شیعه، نه دشمنان سنی، دشمنان اسلام اینها را مطرح کردند. من یک مدرکی دارم لازم بشه، چون شبکه ما سیاسی نیست آقای مطیعی، وگرنه اگر ما لازم بود در بحث سیاست بریم خیلی حرفا برا زدن داریم،
مثل بحث مذهبی حرفا داریم.
بله، ولی من فقط برای به قول گل روی حضرت عالی یک جمله میخوام بگم که یکی از مسئولین رده بالای انگلیس در یک جلسه مطرح کردن آقا ما جلوی کشت کشتار در سوریه بگیریم. ایشون برگشته گفته نه آقا، اینها از هر طرف کشته شود به نفع ماست، شیعه کشته شود، سنی کشته شود، از القاعده کشته شود به نفع ماست، اجازه چیز کنید، صلاح نیست ما جلوی جنگ رو در سوریه متوقف کنیم. این رو من مدرکش رو کاملا مستند دارم، ولی چون شبکه ما سیاسی نیست من حتی از بردن نام او هم عذر میخوام. در خود مصر هم شما ببینید برادران، برادر عزیزم، در این یک سالی که این عزیزان اخوانی های ما آمدن روی کار چه بلا بر سر شیعه آوردن. قضیه شهید شهاته، البته عرض کردم اگر ایشون اهانت کرده به مقدسات اهل سنت، نه ایشون، هر مقامی باشه، اهانت به مقام به مقدسات اهل سنت از دیدگاه ما محکومه، حتی اگر بندم یه روزی اهانت کنم این محکومه، هیچ شک شبهه‌ای نیست. ولی ببینید این فرد رو کشتن تو خیابان‌ها، تناب دگردنش انداختن، کشاندن، قطع اعضا کردن، این همه اهانت که نه تنها در تاریخ اسلام هم چه کاری نشده، حتی در وحشی ترین ارتش دنیا مثل ارتش هتلر هم همچه کاری نشده، در به قول جانی ترین چیزا مثل صهیونیسم همچه چیزی سراغ نداشتیم جناب آقای مطیعی بزرگوار. خب ببینید این قضیه را آوردن، مسئله برای شما شهید شهاته را دشمنان بزک کردن تا بتوانن در مصر اختلاف شیعه سنی را بندازن، ولی خدای عالم گذاشت رو کاسه شون، بس از اختلاف شیعه سنی رد شد، اختلاف سنی وهابی شد. اینها برای شما عرض کنم، شما ببینید همین آقای مرسی که اولین بار مسافرتش بعد از ریاست جمهوری به عربستان سعودی بود، شما ببینید در این قضیه، حالا ما نمیخوام بگیم این واقعا براندازی بوده، کودتا بوده، رفراندوم بود، اصلا ما رو این قضیه هم وارد نمیشیم، در این قضیه نابودی دولت آقای مرسی، نابودی برای شما عرض کنم اخوان المسلمین، اولین کسی که تأیید کرد قدم برداشت باز عربستان سعودی بوده و الان هم یکی از مؤیدین این کشت کشتار عربستان سعودیه. امکاناتی که عربستان سعودی، کمک‌های چند میلیاردی که برای شما هم در اختیار ارتش مصر قرار داده، دارن مسلمان‌ها را می‌کشن. یعنی واقعا من دیروز امروز شنیدم که آمار کشته از 3000 تجاوز کرده، قلبم درد گرفت و به هیچ وجه برای ما قابل تحمل نیست. ولی اگر میاد یک شیعه کشته میشه تو این شبکه ها میگن مستحق بوده، از این بدتر هم باید میکردن.
بله.
شما ببینید حتی در رابطه با آقای شحاته تو این شبکه ها رسمن گفتن مستحق بوده، بدتر از اونم مستحقش بوده. شما ببینید این کشته کشتارها جناب آقای مطیعی بزرگوار بر میگردد به کجا؟ برای شما عرض کنم به این فتاوای تکفیری که مفتیان دارن میدن. وقتی میاد آقای برای شما عرض کنم عرعور میگه ما مخالفینمون رو میکشیم، قطعه قطعه میکنیم، تو چرخ گوش میندازیم، چرخ میکنیم، گوشت بر چرخ شده دشمنانمون جلوی سگ میندازیم. خب ببینید این فتاوا برادر بزرگوار فتنه هست. اینها مفتی نیستن، اینها فتنگر هستن که آیا پیغمبر هم چه فتوا داده؟ برای شما عرض کنم صحابه هم چه فتوا دادن، خلفا هم چه نظری داشتن. ولذا این بحثایی که ما داریم میکنیم جناب آقای مطیعی برای اینکه مردم روشن بشه، فردا این فتاوای فتنه انگیز وارد خانه های شیعه به عنوان مقابله و وارد خانه های سنی به عنوان تحت تأثیر نباشه.
بله خیلی متشکرم آقای مطیعی عزیز، ممنون. انشاءالله شبهای بعدم تشریف بیارید روی ختم و شنونده صدای شما باشین. فقط عزیزان اهل سنت فراموش نکنند که اولا خلیفه دوم خلافت رو از ارکان دین میداند، ثانیاً در کتب اصولی شما آمده بارها همینجا مطرح شده که خلافت از ارکان دین میدانید. با این دید اگر نگاه کنیم منکر رکن دین حکمش کافر میشه. خب متشکرم از آقای مطیعی. تماس بعدی آقا مهرداد هستند از آلمان.
خیلی وقت
از بله حدود یک ساعت هست این بنده خدا عزیزمون از آلمان روی خط هست. آقا مهرداد صدای بنده رو دارید؟
بله سلام عرض کردم خدمت شما مجری حبیب و حاج آقا قزمی.
بله سلام علیکم. آقا مهرداد سبک روال برنامه رو آشنایی دارید؟
تا حدودی بله.
بله خب میخواید ما اول سوال رو مطرح کنیم یا شما سوالتون رو مطرح بفرمایید؟ خیلی هم فرصت نداریم.
ولی من کوچیک‌ترستون هم بخوام جوابی بدم تو این برنامه همچین قضیه، ولی خب اگه هست بتونم. خب
حالا میخواد اول شما، حالا ما نمیدونم چقدر ما فاصل 10 دقیقه ظاهرا ما فرصت داریم. حالا اگر حضرت عالی سوالی دارید استثناءن به احترام حضرت عالی آقا مهرداد بزرگوار سوالتون رو مطرح کنید. جان
من یکی از سوالام اینه، با دو سه تا این دوستای سنی که اینجا هست بودن ما صحبت میکردیم، در قدیر خون تو حضرت البدا حداقل یه چیز در روی 20,000 تا 30,000 نفر آدم بودن.
بله.
و تا رحلت حضرت رسول فاصله ای هم انگار نبوده.
بله.
این جمعیت مقدارشون خب اهل مدینه بودن. اینا این سوال از من داشتن، خب چرا اون جمعیت بعد از رحلت رسول هیچ حرفی نزدن؟ به جز حتی ما حدیثی داریم که من از برنامه شما شنیدم که حضرت علی وقتی طبق فرمایش حضرت رسول گفته بود اگه یاری داشتی قیام کن، یاراشو میخواد به 10 نفرم نمیرسه و قیام نمی کنه و اون نصیحت حضرت رسول که سکوت بکن و اجرا میکنه. این جمعیت یعنی هیچ کدومشون مسلمون نبودن؟
درست.
من این رو نمیتونم، اینو نتونستم جواب بدم.
البته اینکه هیچ کس بعد از پیامبر این رو مطرح نکرد، این عزیز دوست سنی شما فرمودن؟
بله بله
بله. حالا در خدمت استاد
هستم. جمعیت هیچ کدوم این جمعیت چرا مثلا هیچ قیامی نکردن؟
بله. بله ببینید برادر بزرگوارم، اگر مانیتور من رو دوستان بدن ببینید، بس سر این است که واقعا مهاجرین و انصار با ابوبکر بیعت کردن یا بیعت نکردن. ببینید این قضایا خیلی واضح و روشنه. خود جناب خلیفه دوم، این دیگه صحیح بخاریه، حدیث 68 میگه انصار با ما مخالفت کردن در خلافت ابوبکر و خالف عنا علی و زبیر، علی و زبیر و تمام همراهانش با ابوبکر مخالفت کردن. خب شما از کجا میگید مخالفت نکردن؟
همه انصار.
صحیح بخاری، صحیح بخاری جلد 8 صفحه
20. من نمیگم، من این سوالی شده بود نتونستم
میدونم همین جواب اون رو من دارم میگم. آیه
حاجی الان جای خودتون،
من دارم شما جواب رو میدم که حضرت عالی از اینها سوال کنید. ببینید از این آقایی که میگه چرا کسی اعتراض نکرد، چرا از علی دفاع نکرد، به اینها جواب بدید. بابا در خود صحیح بخاری شما آمده علی، زبیر و تمام همراهانش و انصار همه با خلافت ابوبکر مخالفت کردن. این یک جواب. جواب بعدی، برای شما عرض کنم خود علی علیه السلام تا 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد. هیچ کدام از بنی هاشم هم با ابوبکر بیعت نکرد. اینم با صحیح بخاریه، حدیث 4240 42 40. اگر واقعا علی موافق بود خب چرا روز اول نرفت بیعت کنه؟ بنی هاشم مگر اینا مسلمان نبودن؟ مگر اینا صحابه نبودن؟ این جواب دوم. برای شما عرض کنم یک سری افرادی بر جمعی از صحابه مثل خالد ابن سعید، زبیر، سعد ابن عباده، طلحه، ابان ابن سعید، عباس، مقداد، سلمان، برای شما عرض کنم سعد ابن عباده و امثال اینها، برای شما عرض کنم به هیچ وجهی با ابوبکر بیعت نکردن. سلمان فارسی غیره، اینها کسانی بودند که در برابر ابوبکر چیه؟ ایستادن و به هیچ وجه بیعت نکردن. برای شما عرض کنم یک مسئله دیگری که در اینجا هست که عزیزان برای شما عرض کنم دقت بکنن، این هست دفاع مهاجرین و انصار از علی، همونا که در قدیر بودن. زبیر مگر صحابی نبود؟ صحابی با شخصیتی نبود؟ گفت لا اغمد و سیفی حتی یبایع علی، من این شمشیرم رو غلاف نمیگذارم تا با علی بیان بیعت کنن. خلیفه دوم دستور داد بر این که شمشیر زبیر را بگیرن تکه کنن. اینم که کتاب کامل ابن عسیر جلد 2 صفحه 325. برای شما عرض کنم تعدادی از افرادی که در خانه علی بودن، ناسون کثیر، جمعیت زیادی، مقداد، جمهوری از بنی هاشم، گفتن ما غیر از علی با هیچ کسی بیعت نمی کنیم. حتی عباس عموی پیغمبر برگشت گفت اینها رفتن سراغ ابوبکر، به خدای کعبه قسم و مهاجرین و انصار شکی نداشتن که علی خلیفه است. اینی کی نقل میکنه؟ ابن عسیر از علمای طراز اول اهل سنت در اسطلقابه جلد 2 صفحه 82.
سیره حلبی آجا،
بله، و همچنین سیره حلبی، زبیر ابن بکار میگه کان عامت المهاجرین و جل الانصار، همه مهاجرین و اکثریت انصار، لا یشکون ان علیان هو صاحب الامر، شک نداشتن که علی صاحب امره، علی خلیفه است. ابن عسیر میگه انصار گفتن یا بعد از لا نبایع الا علیان، ما جز با علی با کسی بیعت نمی کنیم. نکته برای شما عرض کنم چیزی که هست در اینجا، عزیزان در اینجا دقت کنن، ایجاد رعب وحشتی بود که توسط جناب آقای خلیفه دوم ایجاد شد. نه ما نقل نمی کنیم، این عبارت صحیح بخاری، عزیزان دقت بکنن، صحیح بخاری از قول عایشه ام المؤمنین میگه لقد خوف عمر و الناس، بعد از رحلت پیغمبر جناب آقای عمر یا حضرت عمر آمد در میان مردم ایجاد رعب وحشت کرد، و ان فیهم لنفاقا، در میان صحابه نفاق بوده. خب ببینید برادر بزرگوار، این قضایا بوده، خب این آقایان بیان برای شما عرض کنم به اینها هم جواب بدن، و اگر هم چه سوالی میکنن جواب ما هم برای شما عرض کنم این هست. دوستان دارن اعلام میکنن وقت تمام. بله
بله آقا مهداد عزیز، ما فکر نمیکنیم که فرصت داشته باشیم که سوال بپرسیم.
برنامه شما رو حتما ضبط میکنم، چون باید این جواب رو میدادم، چون من یه واقعا من خیلی شبکه ها رو میبینم، چون دوراست دوستان تحقیق بکنم. چند وقت پیش یکی از این شبکه های وهابی فیلم محمد رسول الله رو گذاشته بود، این صحنه ای که حمزه میگه شمشیر علی، اولین شمشیر اسلامه، از ترسش اون صحنه رو حذف کرده بودن. یعنی همچین صحنه ای حتی نداشتم من کاوی، چون اون تیکر نگه داشتم نشون بدم که چقدر این وهابی ها اصلا از اسم حضرت علی میترسن که اسم محمد رسول الله که خودشون ساخته اون صحنه رو حذف کردن. شما نمیدونم درست روز عید فطر هم اون فیلم رو پخش کردن، من قشنگ اون صحنه رو دوست داشتم ببینم که حذف شد. خیلی ممنون آقا وقت
شما. از کدام یک از شهرهای آلمان زنگ میزنید آقا مهراد عزیز؟
سوال دیگه هم بود
آقا مهراد، از کدام یک از شهرهای آلمان تماس میگیرید شما آقا مهراد؟
از کدام شهر آلمان تماس میگیرید؟
هامبورگ هستم آقا.
هامبورگ هستید. موفق معید باشید. سلام هم به همه دوستان برسانید و همچنین به عزیزانی که در مسجد بزرگ هامبورگ هستند، به ویژه برادران عزیز جناب آقای رمضانی هم از قول ما سلام ویژه برسانید و ما را هم دعا کنید و به همه شیعیان عزیز که در هامبورگ هستند یا در دیگر شهرهای آلمان هستن از قول ما سلام گرم و خالصانه ابلاغ بفرمایید.
بله ممنونیم از آقا مهداد عزیز که خیلی وقت هم حدود یک ساعت پشت خط بودن. آقا مهداد برنامه با فاصله زمانی 8 ساعت دیگه بازپخش داره، اولین بازپخشش هست. انشالله اگر خواستید بازپخش بعدیش هم باز با فاصله 8 ساعت بعد بازپخش دوم هست، میتونید اونجا هم ملاحظه بفرمایید برنامه رو و اینها رو حتما بفرمایید و پاسخی که اونها دادن رو خوشحال میشیم مجددا روی خط برنامه بیایید و همه ما ببینیم که چه پاسخی در مقابل این جواب شما داشتن. حضرت استاد فرصتی نداریم، دعا بفرمایید.
بله. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک بگردان.
الهی آمین.
خدایا اگر برای ما یک دعا بناس امشب به اجابت برسانی و اون یک دعا را تعجیل در فرج مولایمان ولی یعص قرار بده.
الهی آمین.
و ما را به فضل کرمت از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
اعمال و کردار ما مورد رضایت آن بزرگوار قرار ده.
الهی آمین.
بر بیماران ما شفای عاجل کرم فرما.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا عزیزان ما در ترکیه و سوریه و مخصوصا در مصر که این آتش فتنه توسط دشمنان ایجاد شده و همچنین در بحرین و برای شما عرض کنم میانمار و سعودی و دیگر بلاد اسلامی. خدا با آبروی زهرا این فتنه ها را به نفع شیعه خاموش بگردان. مشکلات مسلمین را به نفع اسلام و مسلمین پایان ده. حوائج ما را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ممنونیم از شما بینندگان عزیز. باز هم عذرخواهی میکنیم، عزیزان زیادی که پشت خط بودن مدام اتاق فرمان به بنده تذکر میداد که عزیزان زیادی پشت خط هستن و میخوان پاسخ بدن. انشاءالله این سبک و این روال این برنامه پابرجا خواهد بود و ما باز در هفته‌های آینده در خدمت شما عزیزان هستیم. این شبها دعا بفرمایید که این فتنه ها رفع بشود و قصد این دعاهایی که در شبکه ولایت مطرح میشه چون میلیون ها نفر آمینگو دارد رو هم بدانیم. خیلی ممنونیم از شما. حلال بفرمایید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی مدد، خدا نگهدار.
آجر کرد الله هیان که داری فنوت سب آقا مدد کن تو جان زهرا پشل از این غم سکوت سب آقا مدد کن تو جان زهرا پشل از این غم چیه کفن پوش آماده رب در لشکرت ای صاحب زمان چیه کفن پوش آماده رب در لشکرت ای صاحب زمان فرمانده اش یا او که شد تا که بشنوست گوش این جهان تا که خموشی این پرده پوشی گردیده چون شیعه بیقرار دست دورا کوته کن آقا با ضرب شمشیر ذوالفقار دست دورا کوته کن آقا با ضرب شمشی رزول کبا ای یوسف زهرا العجب ای یوسف زهرا